یکی از قدیمی های رادیو فردا که من افتخار این رو داشتم که در دوره هم که سردبیر رادیو بودن در کنارشون باشم ازشون یاد بگیرم، حمید فاطمیه در استودیو در کنار من حضور داره. آقای فاطمی، بهتون پیشاپیش سالو تبریک میگم، سال 1398 رو، و منتظریم که خبرها رو با صدای شما بشنویم که صداتون یکی از صداهای قدیمی و ماندگار از رادیو آزادی تا فردا.
درود بر شما آقای زرقامی، من هم پیشاپیش تبریک میگم سال نو رو به شما، امیدوارم سال نو خوبی داشته باشید. برای همه همیهنان عزیز هم همینطور به موقع هم مفصلا تبریک خواهیم گفت. دو سه تا خبر میخونم. این برنامه نوروزی شما رو با خبرهای غمگین نمیخوام زیاد به اصطلاح آلوده کنم، چند تا خبر خفیف میخونم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت همکاری مشترک برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپئو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی را تاکنون مؤثر دانست و گفت باید این فشارها افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپئو در آغاز سفر خود به خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او پس از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ثبت شرکت متناظر و همتراز اینستکس اروپایی در تهران با هدف رفع محدودیت‌های تحریم‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این شرکت با نام سازوکار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا به عنوان نهاد متناظر ایرانی برای اینستکس با مشارکت مجموعی از بانک‌های دولتی و خصوصی ایرانی و برخی شرکت‌ها در ایران به ثبت رسید. اینستکس کوتاه شده عبارت انگلیسی به معنای ابزار حمایت از مبادلات تجاری، نام نهادی است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ایران، نهاد متناظر ایرانی اینستکس با سرمایه اولیه 1 میلیارد ریال ثبت شده و به گفته او به تناسب حجم فعالیت‌هایش منابع مالی لازم در اختیارش قرار خواهد گرفت. و بالاخره اینکه ایران بار دیگر عملیات نظامی مشترک با ترکیه علیه پکاکا را تکذیب کرد. به دنبال انتشار بیانیه وزارت کشور ترکیه در خصوص عملیات مشترک ایران و ترکیه علیه پکاکا، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه هر گونه عملیات مشترک با ترکیه را تکذیب کرد. این دومین بار هست که ایران عملیات مشترک با ترکیه را علیه پکاکا تکذیب میکنه. آقای زرقامی،
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. همچنان با آقای عارف هستیم. فریبرز غریب با ماست، مهرداد قاسمفر در استودیوس. اما اجازه بدید که آقای عارف، چون میدونیم که شما هم به هر حال باید آماده بشید و از سفر اومدید، نمیخوایم زیاد وقتتون رو بگیریم، اگر حرفی دارید برای نوروز 1398 برای مخاطبان موسیقی آقای عارف، برای کسانی که شنونده این برنامه هستند، خوشحال میشیم بشنویم.
بله، من مطلب آنچنانی رو نمیتونم الان عنوان کنم، ولی نوروز مشخصات خودش رو داره و من این تصاویری رو که چند روز گذشته حتی چهارشنبه سوری از بچه های جوان دیدم و اوج هیجانشون و استقبالی که از مراسم نوروزی کردن برام خیلی نویدبخش بود و خیلی امیدوار کننده. همیشه امید من برای فردای ایران جوان ها هستند و به همین دلیل بسیار خوشحالم از این بابت و تبریک میگم به همه عزیزان با آرزوی انشالله سال جدید اتفاقات مثبت و نتیجهش این باشه که فقر و چی میگن گرفتاری مردم هم تموم بشه و این مسئله به انتها برسه.
سپاسگزارم. آقای عارف، سلطان قلب‌های موسیقی ایران، همراه ما بودند در برنامه نوروز 1398، البته برنامه رادیویی ما. همچنان با فریبرز غریب و مهرداد قاسمفر هستیم، اما در اینجا می‌خوایم بریم سراغ یک رسم و یک آیین شنیدنی. می‌خوایم همراه بشیم با کامران ملک مطیعی و بشنویم از بحر طویل‌خونی و حرفای دیگه و حرفای شنیدنی با کامران ملک مطیعی. شهرام، میبینم این پلیلیست هی میره بالا و پایین. شهرام، بالاخره چیشو پیدا کردیش؟ بریم پس آقای ملک مطیع، داریم به سال 1398 نزدیک میشیم. به هر حال سال 97 داره به پایان میرسه، اما اون چیزی که هستش یه احساس غریبی آدم داره وقتی سالها رو مرور میکنه و یه مقدار برای حالا نسل ما که بین قدیم و جدید زندگی کرده، احساس میکنیم که خیلی از اون اتفاقاتی که در گذشته میفته کمرنگ شده، حتی در نوع نگاه به برنامه ساختن برای نوروز در رسانه‌هایی که شنیداریان یا تصویری. چرا این اتفاق افتاده؟ شما چون کسی هستید که در این حیطه کار کردید، سابقه دارید.
من اول یه سلام بکنم خدمت همگی اونهایی که الان صدای ما رو میشنون و بعد برم سراغ پاسخ دادن به سوالت محمد جان. یکی از مسائل مهمی که حالا توی برنامه سازی اصلا نگاه مردم به عید نوروز اینها اتفاق افتاده بعد از انقلاب، این بوده که خب وقتی انقلاب شد اساسا با نوروز مخالف بودن. یعنی شما فکر کن که سال اول انقلاب هم مردم فراخوان دادن که آقا عیدتون رو بیایید در بهشت زهرا برگزار بکنید، یعنی چیزی که مخالف سنت ماست که
یعنی یه ذره اصلا عجیب غریبه دیگه، یه وضعیت
عجیب غریبه دیگه. آره یا مثلا حتی برای ساختن برنامه، من یادم سال اول یا دوم انقلاب بود یه سیاه بازی تلویزیون پخش کرد، کار کشید به نماز جمعه. بدون که تاریخ این ماجرا رو بدونن، سیاه‌پوستان آمریکا تحت ظلم و ستمن، سیاه حق نداره در تلویزیون نمایش داده بشه. برای همین هنوزم که هنوزه چیزی به اسم سیاه هست، یعنی سیاه تو تلویزیون لباس سیاه میپوشه اما صورت رو سیاه نمیکنه.
این کم رنگ شدن نمایش های آیینی سنتی دلیلش برمیگرده فکر میکنید به اینجا یا نه اصلا کلن هرچی جلوتر میریم اتفاقات دیگه هم تأثیر گذاشته روش؟
خب اتفاقات دیگه هم تأثیر گذاشته، اما نگاه حکومت به این که عید نوروز عید مسلمانان که نیستش، که عید ایرانی هاست و اونا میخواستن که حاکمان وقت عیدهای مسلمانی رو اسلامی رو جایگزین عید نوروز بکنن، برای همین کمتر بهش پرداختن و حالا عید نوروز مثل اون لقمه‌ایه که نمیدونن باهاش چیکار کنن، قورتش بدن یا برش گردونن. یه چیزی دیگه مونده، اما اون حال هوایی که واقعا در دوران گذشته عید انجام شد، حالا میگه مسائل اقتصادی هم توش هستش، نگاه حاکمان کشور هم بهش هستش که اینجوری کم رنگ شد.
ولی به هر حال از یک زمانی، چون شما جز قدیمیایی هستین که بعد از انقلاب توی تلویزیون کار کردید، دوره‌های متفاوت رو تجربه کردید تا قبل از اینکه خارج بشین از ایران، یک جایی هم ما می‌بینیم که بالاخره فضای میشکنه دیگه، یه جوری میریم طرف این که بپذیریم که باید شادتر باشیم، یه مقدار باید تحرک داشته باشیم.
همه سال نبود، بستگی داشت به سالی که حضرت آقا مثلا میگفتن امسال سال نشاط است، مثلا برنامه‌ها میرفت به سمت این که نشاط آور باشه، سعی میکردن این 13 روز تنوع داشته باشن. الان یه جوری میگم حکومت گیر کرده با عید نوروز، نمیدونه باش چی کار بکنه، مردم هم خودشون گیر کردن. اگرم بخواد انجام بشه به مثل سابق نمیشه. ببین یکی از مسائلی که حالا میخواستم بعدم بهش بپردازم مسئله اقتصادیه. ببینید خیلی از خانواده ها نمیتونن حتی پول سفره هفت سینشون رو ندارن، یعنی پول حتی اون یک کیلو گندمش هم ندارن که سبز بکنن. میبینی یعنی سنت ها کم کم اینجوری میشه که فراموش میشه، یعنی فرق نمیکنه امروز من با فردای من که عید نوروزه.
ولی به طور کل آقای ملک مطیع، وقتی نگاه میکنیم حالا با همه این اوصافی که الان شما گفتید و تصویری که ارائه دادید، یه چیزی رو داریم میبینیم، اونم همین جدای از حالا بحث گرونی رو هم شما اشاره کردیم بهش، کم رنگ شدن یه سری سنت هایی که وجود داشته این وسط دیگه.
آره ببین آخه اون موقع ببین شرایط فرق میکرد، مثلا در همین تهرانی که بنده اونجا به دنیا آمدم و زندگی کردم و اینها، اولا اینقدر آپارتمان نبود، مردم خونه داشتن، شکل زندگی مردم فرق میکرد. نمیدونم دیگه با هر شرایطی شما میتونستی یه ماهی سفید بگیری برای شب عیدت که رسم بود بخوری، الان اصلا کل ماهی سفید میگن اصلا وجود نداره دیگه، میدونی. و بعدش هم همه چی یه جوری تغییر کرده. من میخواستم یادی بکنم از این دوست تازه از دنیا رفتم و ابوالفضل ضبیحی نصرآباد که شعر بخونه، ابوالفضل گفته گذشت دوری که ما یکی بود، خدا و عشق و آدم ها یکی بود، نامه مجنون به حضور لیلی میرسه اینترنتی و ایمیلی، شیرین میره میشینه پیش فرهاد روی چمن تو پارک بهجت آباد. زلفای رودابه دیگه بلند نیست، پله که هست نیازی به کمند نیست، تو کوچه قوقا میکنند و دعوا، چهار تا یوسف سر یک زلیخا. ببین شکل زندگی ها فرق که الان
عشق و عاشقی ها فرق کرده اونطوری که آقای
فرق نصف. کرده نمیدونم. ببین دید و بازدید رسم بود، این رسمی که مردم برن چه میدونم خونه پدر بزرگ، خونه بزرگتر ایدی بگیرن. ما یکی از دلمشغولی همون همین ایدی جمع کردن بود که قرار بود برای ما پسنداز بکنن، بزرگ شدیم به ما بدن، نه نگرفتیم البته.
اون موقع البته بچه هم نگاه میکنن کی ایدی بیشتر میده، مثلا یکی 100 تومن میده 100 تومن اون موقع مثلا ارزش داشت دوره ما، اون یکی که 500 تومن میده بهتر.
100 تومن 500 تومن که خب ما از 2 تومن 5 تومن نهایت 10 تومن خیلی پول بود، همه چیمون فرق کرده.
الان همه میخوان یه جوری موقع عید که میشه جیم بشن از تهران به جاهای دیگه که نباشن در دسترس.
آره دیگه، آره. من اصلا یه آدمی رو میشناسم توی تهران بامزه است که چراغا رو خاموش میکنن، یه دوتا لاب کوچیک روشن میکنن و نیستن، یعنی یه جوری رو اکت میکنن که انگار نیستن. نمیشه پسته دونی 1000 تومن و نمیدونم پرتقال دونی فلان قد اینا، میدونی
یه
باید یاد چیز باشی،
اختلاس گر
باشی. الان
یاد آقای احمدی نژاد به خیر که میگفتش که سر کوچهشون گوجه فرنگی بود، یه چیزی بود که خیلی قیمتش پایین بود.
میگفت سر کوچه ما میفروش، ما گوجه فرنگی رو انقدر نمیخریم. خب همه مردم هم امکانو ندارن که برن سر کوچه آقای احمدی نژاد خرید بکنن،
و اونم آیا میتونه به همه مردم ایران یا تهران سرویس بده؟
اونم احتمالا فقط گوجه فرنگی میده، مثلا اون سال ایده هم باید با گوجه فرنگی مثلا سر بکنن، چون پرتقال اینا که نمیده که، فقط گوجه فرنگی رو ارزون میده. حسن
سبزی فروش
جانم،
زرک و بازی گوش
جانم،
حسن جون میوه میخوام
رو چشم،
قوای دیده میخوام
رو چشم، سکینه ما چطوره
زیادش درد سر داره حسن جون، آخه موز گرمی میاره حسن جون، برو مال خودت شر رو کمش کن، اگه خوبه خودت رو مصرفش کن، برو مال خودت شر رو کمش کن، اگه خوبه خودت رو مصرفش کن.
بله کامران ملک مطیعی بود. کامران ملک مطیعی رو همچنان داریم، یه بهره طویلی میخواد برامون بخونه کامران ملک مطیعی، پس نرین جایی، بمونین همچنان با ما. نوروز 1398 بذارم این ساعت رو یک بار دیگه نگاه کنیم، 3:15 دیگه نوروز 1398 آغاز میشه، 97 خدافظی ازش میکنیم. اما شما شنونده یه برنامه نوروزی ما هستید. این رو هم بگم که این برنامه ادامه خواهد داشت، قبلا تاکید کردم که این برنامه هم رادیویی هم تلویزیونی، بخش تلویزیونی هنوز مونده باید ببینید. اما میخوایم بریم سراغ یه همکار، این آهنگ رو بشنوید.
برده به جنگش دلمو، برده به جنگش جلوی لوله تفنگش، منو از عشق تو نترسون، بزن اونو با فشنگش، بزن اونو با فشنگش. چشات هزار تا دل مثل دل من، به جون تو جونش بنده، علل خصوص وقت چشات هست ته دل جلوی چشام میخنده. مگه جایی یا مال مایی یا پلنگه، پلنگه چش قشنگه، نگه جایی یا مال مایی یا پلنگه، پلنگه چش قشنگه.
چرا به من اشاره میکنی؟
آقای آهنگ ماجرا تقدیمیه نوروز 1398، یعنی برنامه ما به یکی از عزیزترین همکارامونه که یکی از قدیمی های رادیوست، فرهنگ قویمی در کنار ما حضور داره. فریبرز غریب هم همچنان هست. آقای غریب جایی نرینا، این آهنگو تقدیم کردیم. حالا چرا پلنگه، پلنگه چش قشنگه سروده مسعود امینی، ترانه سرای
دقیقاً
چرا ایرانی، از همینجا با آقای امینی هم تبریک بگیم. چرا با صدای آقای مرتضی؟
خود دعای قوی میگی.
آها من اصولا به پلنگ خیلی علاقه دارم به و توی صفحه فیسبوک هم عکس یک پلنگ و چون من از حمایت میکنم از پلنگ های ایرانی.
تو پیرهن پلنگی هم میپوشی؟
بله پیرهن پلنگی
هم دارم. از کجا اومد این علاقه شما به پلنگ؟ از کجا اومد
این؟ به خاطر پلنگ های ایرانی که دارن نسلشون از بین میره در حال انقراضن، من حداقل یک حمایت معنوی اینجوری میکنم.
نسل خیلی چیزا داره از بین میره. حالا شما چه پلنگ مثلا؟
حالا من پلنگ رو انتخاب کردم به هر حال. چشکل داره
آره دیگه، یه جور یوز ایرانی و رابطه شو اینا،
یک سمبل، یه چیز سمبولیکه دیگه. من حیوانا رو به طور کلی دوست دارم و به ویژه پلنگا رو.
سال 98 آرزوی پلنگی دارین مثلا؟ پلنگوار
من سال 98 آرزویی که دارم خیلی انسانیه و اینه که اول از همه به تک تک شنوندگان گرامی تبریک میگم، شاد باش میگم، امیدوارم سالی باشه پر از شادی و بهروزی و تندرستی و به هر آن چه که عقلتون میخواد دست پیدا کنید. من به جایی که بگم به جای دل اون چی که دلتون میخواد، میگم اون چی که عقلتون میخواست، چون ما خیلی ایرانی ها به طور کلی احساساتی هستیم، همش دنبال احساسمون میریم، ولی بذارین حالا امسال رو بریم دنبال عقلمون.
چقدر
بله.
خوب گفتید، چقدر زیبا گفتید آقای غریب.
من هنوز
شما خیلی منتظر موندین رو خط.
قبل از که آقای غریب بیاد رو خط اجازه بدین.
نه میخواستم بگم سوالی از آقای قویمی ندارین، چون آقای قویمی خیلی طرفدار پلنگ و اینا هست.
من خیلی خجالتی هم وقتی ازم سوال میشه، میدونین. اتفاقا یادم افتاد که میدونین که امسال همین بله. چندی پیش دانشمندا ژن خجالت رو کشف کردن.
واقعا؟
بله. میدونین چرا تا به حال کشفش نکرده بودن؟ به خاطری که میرفت پشت ژنای دیگه قایم میشد.
بله فرهنگ قویمی همراه ما بود، سپاسگزارم قویمی که با ما همراه بودید. بریم سراغ آقای غریب. آقای غریب شما سال 98 داره شروع میشه، یه دربی به قول مهردادم پیش روه، مهردادم که اصلا استقلالی، منم که پرسپولیسی، شما هم که اصلا میخوای خونسا باشی.
من خونسا ببین، من نه پرسپولیسی ام نه استقلالی، طرفدار
همدان
هستم، طرفدار سبک کار مربی هستم، طرفدار الان شپر هستم، طرفدار برانکو هستم، طرفدار تیم ملی بودم تو خارج از کشور. الان من یه مثال بزنم، یه زمانی یورگن کلوپ سرمربی تیم دورتموند آلمان بود، الان رفته لیورپول. من به خاطر یورگن کلوپ که از ماینز خودش باز بازیکن و مربی بود، من دنبالش می‌کردم، به سبک کارش اینجا دورتموند دنبالش بودم، الان بازیای لیورپول هم زیر ذره بین دارم. اصولا من به عنوان یه آدم ورزشی اون کارو دنبال می‌کنم، مسئله طرفداری با همه قلبم به طرفدارا احترام میذارم. ولی من فکر میکنم که این دربی، همونجور که باز مهرداد اشاره کرد، آقای عارف هم قبل از اینکه خدافظی کنه رفت، گفت پرسپولیس، هم پرسپولیس الان وضعش خوبه تو جدول، هم استقلال خب اول و دوم هستن، اما تو بازیای فوتبال محمد جان، مهرداد حالا بیشتر از تو میدونه، تو تخصصت حالا هنر ورزش کمتر، حالا مهرداد ورزشی همین بیشتر، یه مقداری نمیشه.
من فوتبال بازی میکردم آقای قریب،
پیش بینی کرد.
آره من فوتبال بازی میکردم، اون موقعی که بچه بودم اتفاقا طرفدار مجتبی محرمی بودم، بعد رفتم لباسش هم خریدم با شماره 8 پشتش که
بله.
اون موقع
بله.
خیلی دوست داشتم.
یکی از بهترین چپهای ایران بود که متاسفانه یه سری مشکلات حاشیه‌ای براش پیش اومد. خیلی بازیکن داشتیم محمد، حالا که صحبت از مجتبی محرمی کردی بگم که خیلی بازیکن داشتیم که چون یه بزرگتر درست حسابی بالا سرشون نبود، یه مدیر، یه کسی که راهنماییشون بکنه بالا سرشون نبود، رفتن تو حاشیه، که متاسفانه این مجتبی محرمی یکی از اونها بود. یکی از بهترین چپهای ایران و تو زمان خودش آسیا بود. و به هر حال اینه که این فوتبال همینه دیگه.
آقای غریب اشاره کردین به باشگاه پرسپولیس و استقلال و شهرآورد یا دربی یا شهرآورد. واقعا شهرآورد خیلی 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 هیجان انگیزی در انتظار طرفدارای فوتبال هست که تو ایام نوروز نگاه بکنن. حالا من درست طرفدار استقلال هستم و یک علاقه است که از کودکی در ما بوده، ولی واقعیت اینه که همینطور که آقای غریب گفتن اصلا قابل پیش بینی نیست، به خصوص امسال که هر دو تیم فوق العاده به نظر من به هم دیگه نزدیک هستن. بعد اتفاقای فوتبالی خوب دیگه هم هست در سال آینده، به اصطلاح در جام باشگاه ملت ها هستن که الان این هم بسیار بازی های مهمی در پیش دارن هر دو تیم در واقع، و در این حال خبرهایی هست که سال آینده این دو تا تیم خصوصی هم خواهند شد.
بنابراین بله به هر حال اینا همه خبرهایی که بعد در سال آینده
البته ولگ بهت بگم صنعت نفت هیچ کاره شدی به ستاد تو این هم عوض رفتی
اینم شهرام ابراهیمی که یکی از استقلالی های امشبه. من پرسپولیسی تنها افتادم بین دوتا استقلالی. حالا بگذاریم از این حرف آقای غریب، سبزی پلو با ماهی رو زدین دیگه الان پیش مایی.
نه نه هنوز اتفاقا اختلاف بود خانواده، که چون فردا خانواده دور هم جمع میشیم، قرار شد فردا نهار دور هم جمع بشن کل خانواده سبزی پلو ماهی. فردا شب سنگینه، همین یواشکی چیزای معمولیشون ساعت 11 شب به وقت ما اینجا دیگه مشکله. اما یه چیزی راجع به حرف مهرداد رو من تکمیل کنم، اول از اون درود میگم به شهرام و من دو بخش اول یادم رفت. شهرام توی یک سال گذشته زحمت تمام ارتباط برقرار کردن من با استودیوی رادیو فردا گردن شهرام و چند تا از همکارای دیگه هم بوده. از همینجا بهش در حالتهای خوش و بعضا ناخوش امیدوارم.
بله دیگه همشون بچهای گلی هن، میرویس، منیژه، آقای حسنی، علی و همه بچه‌هایی که تو استودیو هم واقعا زحمت میکشن برای
واقعا پشت صحنه هستن. من امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشن. این شراوت مرداد عزیز، دو تا سبک مربی، دو تا مربی با آلمان، از اون برم برانکو، اینا دو تا سبک مختلف هستن اول و دومن. و بعد اگر گرفتار مسائل غیر قابل پیش بینی مثل اخطار، اخراج، پنالتی، باد، طوفان، داور، اشتباه داوری نشن، من فکر میکنم یه بازی از اون بازیایی که چون هر دو تا تیم امسال خوب بودن، به نسبه خوب بودن، فکر میکنم از اون بازیای داغ بشه. همین الان یه خبر اومد محمد، جالبه که من تو این برنامه بگم. بله. از بس ما هی گفتیم ورزش بانوان، کلی صحبت کردیم که فوتبالیا باید مسئولان اجازه بدن اجازه ورود رو، صحبت کردیم، من تو ورزش رادیو فردا و همکارای محترم و عزیز دیگم تو رادیو صحبت کردن. الان خبر اومده که یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده دوم، چهارم، ششم فروردین که تیم امید ایران در راه بازی‌های انتخابی المپیک در تهران میزبان ترکمنستان، یمن و عراق هست، دوم، چهارم، ششم احتمالاً ورود خانواده‌ها آزاد هست. و من امیدوارم که این اتفاق بیفته که یک سالی خوبی رو شروع کرده باشیم.
امیدوارم همه اتفاقای خوب ورزشی بیفته. از چمن سبز می‌خوایم بریم یواشاش سر سبزهای مردم و اینا، ولی همچنان با مهرداد قاسم‌فر هستیم. فریبرز غریب، سپاسگزارم که امشب قبول کردی با ما باشی پیش از آغاز سال 1398 خورشیدی. بگم که برنامه امشب یک بخش تلویزیونی هم داره که از دستش ندید، اولین حضور رادیو فرداست در تصویر، در تصویر کردن نوروز. با ما همراه باشید. میخوایم یک بار دیگه بریم سراغ کامران ملک مطیعی و بهره طویل آقای ملک مطیعی رو بشنویم. حالا شما اون زمان که کار میکردید برای نوروز، وقتی میخواستیم برنامه سازی کنید، بیشتر روی چه ایده هایی کار میکردید؟ چقدر توی همون فضایی که خودتون میگید یه مقداری محدودیت هایی بوده که قطعا تأثیر میذاشته، سعی میکردید که بیشتر به چه سمتی برین؟ آیا سمت یا سوی خاصی رو میدادن به شما، یا اینکه شما سعی میکردید راه خودتون برید؟
ببین، برای ایده نوروز لاغر تا جایی که یادم، پیش از اینکه ممنول کار و ممنول زندگی بشم مثلا در ایران، هر سال رادیو رو لاغر برنامه‌های عصرش رو یه چیزی نزدیک 3 ساعت تا 4 ساعت بود، من خب هم کارگردانش بودم هم مجریش بودم. و به هر حال ما این 13 بعضی وقتا تا 14 15 روز رو برنامه داشتیم، بستگی داشت که ببینیم تعطیلی این برش به کی میخوره یا اون برش تعطیلی به کی میخوره.
و شما از اون افرادی بودید که همیشه به توپ سال تحویل نمیرسن که کنار خانواده باشن؟
بله، خیلی سالا من خودم مثلا، من یادم رادیو جوان وقتی شروع به کار کرد، چون اصلا افتتاح رادیو جوان کارگردانش من بودم در ایران، و خیلی سالها من گفتم مثلا آغاز سال 1300 مثلا فلان، خونه نبودم، اونجا بودم. اما برگردم به سوالت، ببین ما میرفتیم به سمت این که حالا با اجرای نمایش های کمدی که از گذشته باب بود، نمایش های کمدی، نمایش های فرح بخش، طنز، چیزی که به کسی تازه دست و بالمون هم بسته بود به چیزی بر نخوره. بعضی وقتا میومدن میگفتن که مثلا فلان عادت رو مثلا توی فلان نمایش سعی بکنید یا مثلا پررنگش نکنید، کم رنگش بکنید. این 15 روز رو سعی می‌کردیم، چون فکر می‌کردیم مردم توی راه هستن، مردم توی سفر هستن، رادیو خیلی مهمه براشون، توی ماشین میتونستن بشنون، موسیقی ها شاد باشه، فضا رو شاد بکنیم برای مردم، از بهار بگیم، از امید به زندگی بگیم.
یکی از چیزایی هم که میشه بهش اشاره کرد که اتفاقا ما بخت اینو داشتیم که از شما کاری رو داشته باشیم و بعد از این گفتگو میخوایم پخشش کنیم تا لحظاتی دیگر، بحر طویل خونیه.
بنیانگذار و مفتکر بحر طویل زنده یاد ابوالقاسم حالت بود که با نوشتن بحر طویل در هفته نامه و ماهنامه توفیق شروع کرده بود و پاش به رادیو هم باز شد. بعدن از یه دوره‌ای نه فقط در ایام سال نو، خیلی هفته‌ها این بحر طویل خونده می‌شد. یکی از چیزای بهاری بود دیگه،
یعنی یک پدیده نوئیه که در نوروزها جای خودش رو باز کرده.
بله بله، من یکی از چیزایی که باز یادمه مثلا تو برنامه‌ای که داشتم این بودش، برنامه‌ای بود سال‌ها پخش می‌شد در ایام نوروز، مثلا من یادم 15 تا بحر طویل خوندم که تو آخریاش یه حالت غش به من دست داد، چون خیلی خوندنش مشکله، که البته اون موقع دیگه مرحوم حالت نگفت اینا رو، و محمد حاج حسینی هم شاعر بود و این بحر طویل ها رو اون می‌نوشت.
میدونم که شما به حال جشن نوروز رو میگیرید، نمیدونم هفت سین میچینید یا نه، نمیدونم با خانواده میگیرید یا نه، به هر حال تا اونجا که من میدونم شما دو دختر هم دارید.
بله بله.
و با هم جشن میگیرید؟
نه خب دختران به خاطر تحصیلشون از من دورن، یه چیز نسته که 6500 مایل با هم دیگه حالا نمیدونم کیلومترش چقدر میشه.
چی میخونن؟
یکیشون والا وکالتش تموم شده و داره قضاوت میخونه، کوچیکم داره جرم شناسی میخونه. یعنی من نمیدونم که این جن هنری ما بعد از اینکه از بابا به من انتقاد پیدا کرد چرا ما رفتیم سراغ جرم و جنایت. نمیدونم حالا
خیلی جالبه، ولی شما هیچ وقت تشویقشون نکردید که بیان راه شما رو ادامه بدن؟
نه که تشویقشون نکرده باشم، گفتم اگه میخواید این کارو بکنید بیایید به عنوان دل مشغولیتون باشه در حقیقت، چون این کار هنری لامذهب، ببخشید خیلی عامیانه گفتم، یا لامذهب واقعا هیچ عاقبت آنچنانی نداره. نمونهش الان ای حاضر با شما داره صحبت.
آقای ملک مطیع، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. میدونم که یک سری کار از شما داریم که امیدوارم فرصت بشه بتونیم در طول برنامه نوروزیمون همشو پخش کنیم، اما این لحظه میخوایم بریم بحر طویلی رو بشنویم با صدای شما و اجرای شما. میخواین توضیحاتی در موردش بدید؟
نه توضیح عجیب غریبی ندارم. این بحر طویل راجع به عید به اسم عمو نوروز که باز از سروده های زنده یاد ابوالقاسم حالت، و اینم ایدی من به شما و شنوندگان رادیو فردا.
فقا خاطر خود شاد بدارید و ره غم مسپارید و گل و لاله بیارید و به هر سو بگذارید، که یک بار دیگر فصل بهار آمد و نوروز در آمد ز در، و کرد طبیعت هنر و ابر برآورد سر، و ریخت ز باران گوهر و سبز شد از نو شجر، و داد نوید ثمر و گشت جنان جلوه‌گر، و یافت جهان زیب و فر و لطف و صفایی دیگر، و کرد غم از دل به در، و می‌دهدت باد بهاری خبر از طی شدن فصل زمستان، که کنی ترک شبستان و تو هم چون گل خندان بزنی خیمه به بستان، و ببینی که گلستان ز گل و لاله و ریحان و ز باریدن باران شده چون روزه رضوان، همه پر لاله نعمان، همه پر نرگس فتان، همه پر گوهر و مرجان، غرضی نور دل و جان. منشین زار و پریشان که شبی سخت پشیمان، چو دهی فرصت عیش و طرب از دست در این فصل دلنگیز و فرحزا، که صفا داده به هر باغ و به هر راغ، و چنان ساحت فردوس برین کرده جهان. همه جا زمزمه سال جدید، و همه را شوق شدید، و سخن از گردش عید است، گل سرخ و سفید است که بر خاک پدید است، در این عید سعید است که بس روح امید است، که در جسم دمید است، زهر سوی نوید است که بر خلق رسیده است، ولی من زرخم رنگ پریده است که هنگام خرید است و از این فقر شدید است که قلبم ترکید است و دلم سخت تپیده است. به یک سوی مجید است که خونم بمکیده است، به یک سوی فریده است همین خیر ندیده است که پیوسته پریده است به جان من مسکین که برایش بخرم کفش و کلاه و کت و جوراب، بدان سان که زهر باب فتد دل به تب و تاب، شب از چشم پرد خواب، ولی سال نوین با همه خرج تراشی که کند مایه شادی است. سرآغاز بهار است و زمانی خوش و خرم که به هر سوی و به هر کوی کنی روی و کشی بوی و ببینی رخ دلجوی و سر و صورت نیکوی و کنی جامعه نو دربر و از صبح الی شام به صد شوق نهی گام در خانه اقوام، پی دیدن و بوییدن و بوسیدن و لیسیدن دست و سر روی پدر و مادر و همشیره و داداش و عموجان و فلان دایی و هر عمه و هر خاله و هر حاجی و هر باجی و لب باز کنی در پی وراجی و بس نغز بگویی و بسی کام بجویی و بخندی و چو بینی همه را خرم و آزاد چنان شاخه شمشاد. عموماً بسی شاد و ندارند ز غم داد و نیارند ز غم یاد و نباشند به فریاد. اگرم بچه وگر تازه جوانند پی عیش روانند، وگر پیر زنانند چو گل خنده زنانند و چنینند و چنانند. به هر حال بود عید نشاط آور نوروز بدان سان فرهندوز و طربساز و تعبسوز که روشن کند از پرتو امید دل این هموطنان را. سین چیده شود باز به هر جا و زنو، سبزه در آید به بر سرکه و سیر و سمک و سیب و سماق و سمنو، دور و برش از طرفی سبزه سبز، از طرفی سیم سفید و طرفی سنبل آبی، طرفی ماهی سرخ است که در آب خورد تاب و زند غوطه و برگرد. چنین منظره نغز و فریبنده و زیبنده و پر لطف و صفا، شربت و شیرینی و نقل و شکلات است، بسی آب نبات است که چون آب حیات است و برای تو برات است. غذاهای گواراست که چون شهد مهناست، به شیرینی حلواست چو بادام منقاست و یا چون گز اعلاست. غرض جان تو فرداست که روز خوشی ماست، هر آن کس که در اینجا و در آنجاست چه پیر است و چه برناست، چه نادار و چه داراست، کند سور چرانیز چپ و راست. دگر باره برای به کف آوردن ایدی، قمر و شمسی و هوشنگ و حسین و حسن و اکبر و مسعود، برارند سحر زود سر از خواب و پی نیل به مقصود. به هر کس که غنی بود بپیچند چنان دود، پی اسکن موجود که از جیب تو مفقود شود در پی پرداختن ایدی. و این مسئله در اید چنان رونقش افزود که بکشود در کیسه خود مشرقا محمود که از بس که کنس بود نمیدید کسی زو کرم و جود، و برای دو سه تومان عصبی میشد و میبست به دشنام زمین را و زمان را. عده‌ای نیز از آن پیش که تحویل شود سال نو افتند در اندیشه سیر و سفر و گردش و خیزند و گریزند، ز شهر خود و رو جانب شهر دیگر آرند و شتابند به قزوین و به گیلان و به نوشهر و به گرگان و به تبریز و به زنجان و به قوچان و فریمان و به سمنان و به یزد و قم و کاشان و به کرمان و صفاهان و خراسان و بروجرد و لرستان و به تبریز و به نیریز و به ترشیز و به هر شهر و به هر قریه که یک هفته در آن جای بمانند و بسی کام برانند و برانند که هم خوش گذرانند و هم آخر برهانند گریبان خود از خرج پذیرایی نوروز و گرفتاری سال نو و بردوش نگیرند چنین بار گران. پی سال نو و هر سال که آن راست به دنبال، الهی که به تأیید خداوند مبین خوش گذرد بر همه از کارگر و رنجبر و پیشور و اهل ادارات، چه اعلا و چه ادنا، چه رئیس و چه مدیر و چه مشاور، چه مشیر و چه سفیر و چه وکیل و چه وزیر و چه نعیم و چه فقیر و چه نمدمال و چه دلال و چه حمال و چه رمال و چه باحال و چه بیحال و چه بقال و چه عطار و چه سمسار و چه بوجار و چه نجار و چه تجار و چه بزاز و چه خباز و چه رزاز و چه لباف و چه تواف قرص جمله اصناف که دورند ز انصاف و قرینند به اجحاف الهی که به زربافی زرباف و به علافی علاف خداوند در این جامعه جور همه را جور کند غصه ز ما دور کند چاره رنجور کند خرم و مسرور کند خاطر هر پیر و جوان
بله صدای زنده یاد هایده زنده یاد عمر باید بگیم زنده یاد زنده یاد هدیه که ترانه این کار رو سروده و واقعا چه خاطره هایی زنده میشه که امشب شب عیده. همراه هستیم با مرداد قاسمفر. مرداد قاسمفر من میخوام یک سوال ازت بکنم. میگه که دلم کسی رو نمیخواد، مصرع بعدیش چیه؟
دلم کسی رو نمیخواد، حافظم یاره نمیکنم محمد باور کن.
اگه تو بخوای یه مصرع بذاری ته این وقتی دلت کسی رو نمیخواد، فقط چی میشه؟ کسی رو داری که دلت نخواد فقط به خاطر اون؟
حتما
داری.
حتما.
خب نمیخوای دمونش توضیح بدی، معلومه. از اون قیافه‌ای که من دیدم چیزی بر نمیاد. 2:53 داریم تا
هرچی من تقلب بهش رسوندم از اینجا پخش کردم نگرف که نگرف
فهمیدم شعر منصوره ولی یادم.
خب پس موافقی بریم قسمت دوم گفتگو با منصور
بشنویم؟
1 2 3 برو.
دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
9 سال پیش فکر کنم که ما با هم گفتگو کردیم، تو یک جمله ای رو به من گفتی هنوز یادمه که گفتی در فقط به خاطر تو، بعد از اون تجربه یه فیلم سینمایی هم داشتی اگه خاطرم باشه.
بله بله.
گفتی بعد از اون یک جرأتی پیدا کردی که خودت آهنگ بسازی، یعنی فقط به خاطر تو رو این جرأت رو بهت داد. تا قبل از اون دیگران بودن که مسیر موسیقی منصور رو تعیین می‌کردن.
آره خب مسیر رو تعیین می‌کردن با درخواست من، ولی پاکسیما ترانه‌سرای عزیزمون که خیلی من کارهای قشنگی ازش خوندم و خیلی هم دوستی خوبی با هم داریم، پاکسیما تنها شخصی بود که خیلی منو موتیویتم کرد و گفتش منصور ملودی که خودت ساختی خیلی قشنگه. من اصلا آقا اینو من برای پاکسیما خوندم، بعد گفتم می‌خوام اینو بدم مثلا یا آقای شمایزاده یا آقای قمیشی درست کنن. گفت این خودت چیزی که الان داری میخونی خیلی خوبه، چرا همین اینو اجرا نمیکنی؟ من گفتم آخه من که آهنگساز نیستم. گفت نه باور داشته باش به ملودی خودت و اینا خیلی خوبه. یه جورایی پاکسیما هولم داد، جرأت رو بیشتر پیدا کردم و همیشه هم سپاسگزارشم بهش میگم.
شد تبدیل به کدوم آهنگ؟
فقط به خاطر تو.
فقط به خاطر تو که الهام گرفته از مریم حیدرزاده هم.
من نمیدونستم یک طرفداری در اون زمان برای ما یک نامه فرستاده بود. اون زمان ها یادش بخیر نامه میومد،
دوران نامه بود.
آره مقدمه این نامه یه شعر بود، همینجوری نوشته بود این بر مثلا یک مصرعش این بر بود، اون بر فقط به خاطر تو، فقط به خاطر تو، فقط به خاطر من، فقط به خاطر. اصلا من اون موقع نشنیده بودم که این یه کار بیرون اومده که
آره یه کتابی بود از مریم حیدرزاده.
آره بعد من فکر بودم عجب این طرفدار بزرگیه، چه چیز جالبی نوشته، این میتونه خیلی برای ملودی خوب باشه به خاطر اینکه این ردیفو داره. آقا من اینو به پاکسیما زنگ زدم، پاکسیما اینو ببین چقدر قشنگه. پاکسیما گفت بذار من بنویسمش اینو به طور کامل. شروع کردیم نوشتن یه چند تا مصرعای خیلی قشنگ پاکسیما شروع کرد. ما وسط تولید این کار بودیم، یهو دیدیم یکی گفت از شعر فلانی، ما گفتیم شعر فلانی کی؟ گفت مریم حیدرزاده. اینو گفتیم او واو، تازه اونجا ما آشنا شدیم با این موضوع. بعدا خودمون خب حس کردیم خیلی حرفه‌ای‌تره که حداقل بگیم که آقا ما الهام گرفته از ترانه ایشون بوده که ویدیو رو اینو توضیح دادیم.
خیلی خیلی مریم حیدرزاده صحبتی نکردیم. نه
میدونی چی شد، متاسفانه منم تجربه‌ام کمتر بود اون موقع. یه سری‌ها شروع کردن تو تلویزیون آقا
شعر فلانی رو دزدیدید. اصلا یه کانتروورسی نسبت به این موضوع به وجود اومد که من اصلا یهو شوک شدم و بیشتر من چون فکر میکنم یکی دو نفرم ایشونو اپروچ کرده بودن که آقا فلانی رفته ترانه تو رو دزدیده و به اسم یکی دیگه زدن و اینا، آقا یهو دیدیم اصلا ما یه دشمنی به وجود اومد، فاصله شد. باورت میشه تا امروز با هم حرف نزدیم اصلا تا الان،
ولی حتی نتونستی چا ترانه هم ازش بگیری.
آره اصلا یه فاصله و یه تو برو اونور من برم اینوری که اصلا طرفو نمیشناسیم اتفاق افتاد. ولی خب
همین داستان هم... ببین یه جورایی من احساس میکنم منصور اتفاق نیفتاد بین تو و شهریار قنبری، حالا بگذاریم میرسیم به این کار آخری که باش کردی.
آقای قنبری ببین استاد همه ماست، خیلی مرد بزرگیه و من خیلی دوستش دارم و خیلی بهش احترام میذارم. این بعضی وقتا با هم صحبت میکنیم خیلی عاشقانه دوستش دارم، ولی یهو بعضی وقتا میره یه جایی که بعد دیگه به عنوان دوتا انسان چش تو چش نمیتونی هم دیگه رو ببینی. ولی چون من میشناسم ایشونو و چون احترام خاصی براشون دارم، خب طبیعتاً کوتاه اومدن از طرف منه که باید بگم اوکی آقا بابا شهریاره نمیتونم گراجی نگه دارم به دلم. ولی رو هم رفته ببین با پاکسی ما هم ما یه مقداری یه خورده فاصله گرفتیم یه مدتی، همش به خاطر کم تجربگی هاست مخصوصا از طرف من.
گریزی بزنیم باز به ایران. حالا تو خودت اصلا خواننده مورد علاقه ای الان تو بازار امروز ایران داری؟ یعنی کسی هست که صداشو گوش بدی؟
به خدا نه. نه به خاطر اینکه خوب نیستن، نه به خاطر اینکه من بهترم، به خاطر اینکه من اصلا دنبال نمی‌کنم. من چون دنبال نمی‌کنم یه چند تا کارهای بندری و این چیزا شنیدم که دیدم ریتمش خیلی خوبه.
یعنی منصور تو توی ماشینت سوار میشی فقط خودتو گوش میدی موسیقی بندری؟
نه من اصلا تو ماشین سوار میشم که اصلا بیشتر یا پروداکشن جدیدی که دارم کار میکنم گوش میدم یا رادیوس، تسلیم هر چیزی که سلکشنی که رادیو داره پخش میکنه. انقدر خوراک زیاده یهو میبینی یک سال پندورا گوش میدم، بعد یک سال میگم چرا پندورا گوش میدم، برم اپل میوزیک گوش کنم، بعد میرم تو اپل میوزیک یکم با اپ اون کار میکنم. اصلا تو این 6 7 ساله دو سه تا رادیوی اینترنتی من عوض کردم.
بریم سر این موضوع کارایی که تو انجام دادی. از یک دوره‌ای که شروع می‌کنی یک اوج خیلی خوبی داری توی فقط به خاطر تو، به قولی شاید بشه گفت که یه مقدار موسیقیه که برای بازار تولید میشه و بازاری تره یا تجاری تره، تا اینکه اخیراً اومدی و گفتی که یک آغاز دوباره، یعنی با شهریار قنبری و فرید زولان در یک ویدیو با هم ظاهر شدین و صحبت از یک آغاز دوباره شد، به قول شهریار قنبری یک سفر دوباره. و این سوال پیش اومد که آیا منصور میخواد برگرده به حال و هوای دوران فرفره‌های بیباد و کارهایی که با عبدی امینی و شهریار قنبری کردن که کارهای خوب ماندگاریه. وقتی که کاری که با شهریار اومد بیرون، رقص پیاده رو وقتی شنیدی یه مقداری شبیه بود از نظر تماتیک، میگم از نظر موسیقی و ترانه، منو برد به فضای آخرین کارهایی که تو انجام دادی با شهریار، مثل آره، انتظار. آره،
بله انتظار، خودی در آلبوم به خاطر تو و زندگی
که فرد میرزا هم ساخته بود.
بله درسته، فرد میرزا خودی رو ساخته بود، انتظار و براین ویف که فرهاد مرفع اسم فارسیشه. من خیلی سپکتروم وسیعی رو تو موسیقی دوست دارم. یهو ممکنه یه شنونده‌ای که از من فرفره‌های بیباد رو دوست داشته باشه، یهو اصلا یه کاری مثل من باها جورمو بشنوه شوک بشه. این هم عیب منه هم نقطه قوت منه. چرا؟ به خاطر اینکه یک سری کارهای ریسکی من انجام میدم بعضی وقتا به خاطر علاقه خودم به موسیقی، ولی تصمیمم رو از این به بعد تغییر دادم به خاطر اینکه بیشتر متوجه شدم که چه جنس کلام‌هایی و ترانه‌هایی رو این روزها بیشتر به دلم میچسبه یه جنس خاص‌تریه که خب اولین کسی که اومدم و خودم رو بازدید کردم و گفتم دوست دارم یک کلمه‌ای که از زبان من در میاد خودم علاقه بهش داشته باشم، خودم در امروز، نه که اونی که قبلا خوندم علاقه بهش نداشتم، ولی امروز دوست دارم یک سری واژه‌ها و یک سری کلام‌های خاص‌تری رو بیان کنم.
چرا که... چرا به این نتیجه رسیدی؟ خب چون ببین شاید بعضیا بگن که منصور چون احساس کرد خب بازار رو از دست داده یا افت کرده کارش، حالا میخواد یه جور دیگه این وضعیت رو تغییر بده.
نه بذار بگم چرا. من به خاطر این که اون زمانی که کار تجاری تر شروع کردم کاملا واقعا حس میکردم آقا در بازار ما چه خلأی وجود داره. اون زمانی که من کارم شروع کردم فرض کن مثلا آقای داریوش و آقای ابی و آقای معین و یه مقداری آقای ستار و اینا یه سری کارا بود، بعد اونورم بود مثلا یه سری کار شهرام شب‌پره و اندی و سیاوش و یه مقداری آصف و اینا هم بودن اونور، مثلا کارهای کامرشال انجام میدادن. این دو تا موزیک ایرانی بود که اینا انجام میشد. من حس میکردم آقا بازار ما یه خلأ نوع موسیقی که من اون موقع تو خودم حس میکردم و کاملا حس میکردم.
چه اسمی رو اون خلأ میذاری تو منظور؟
کمبود تعداد آدمهایی که در اون زمان وجود داشتن در بازار ایرانی که تولیدهای مختلف بکنن. مخصوصا فرض کن اون موقع ها آهنگ مثلا ریکی مارتین لیوین لاویدا لوکا اومده بود بیرون، یا آهنگ تارکان کیس کیسش اومده بود بیرون که موچ موچ میکرد، یا تمام این منطقه های لاتین و ترکیه و اینا آهنگای باحال آپیت میدادن بیرون. بعد مال ما محدود بود به 4-5 تا آرتیستی که داشتن کار شاد انجام میدادن و 5-6 تا آرتیستی که داشتن مثلا کار سنگین انجام میدادن. من اون وسط حس کردم آقا میتونم حس خودم رو درست بیان کنم و اومدم اون کارو کردم. الان من میبینم در سکتورهای موسیقیایی و ترانه‌ای ما یک خلأ بسیار بزرگی همین جایی که من دوباره اومدم و دارم ویزیت میکنم وجود داره. من کاملا حس میکنم که ترانه امروز ایران 90% دچار یک نواختی بسیار ناجور شده تو قسمت موزیک مدرن، و من دارم سعی میکنم با شهیاری که اونم مثل من بیزار از تکرار خودش و همیشه در حال بهتر شدن و عالی تر شدن ایشون، اومدم از شهیار یا فرید زولان. فرید زولان واقعا یه استاد ملودی سازه، من به چشمم دیدم. یعنی الان یه ملودی ما داریم کار میکنیم، مثلا من یهو گفتم فرید جا من این دو قسمتشو اگر شما بتونید تو فضای من نزدیکتر بشید بیشتر دوست دارم. دیدم بعد یک هفته چه استادانه اون تغییر رو کرد و واقعا ستایشش میکنم برای این همه استعدادش.
تو آغوش منی یا من دارم خواب میبینم، قلبمو از عشق تو بیتاب میبینم، با لبخند تو آسونه تحمل کردن سختی، چقدر خوشحالم از اینکه کنارم شاد و خوشبختی، چقدر خوشحالم از اینکه تو رو تو زندگیم دارم، واسه یک لحظه هم حتی تو رو تنها نمیذارم، چقدر خوشحالم از اینکه تو رو تو زندگیم دارم، واسه یک لحظه هم حتی تو رو تنها نمیذارم. یه شاخه گل تو دستامه، رو لبات گل آتیشه، تو رو وقتی که میبوسم چه آتیشی به پا میشه. وقتی تو دستای نسیم شب پریشونه، خود خورشیدم از این که طلوع کرده پشیمونه، واسه آرامشت گفتم به بارون دست نگه داره، خدا ما رو برای هم تا دنیا هست نگه داره، بازم بارون بازم رویای عالم سوال خوش نشستی رو به روی من با اون چشمای عاشق کش، چقدر خوشحالم از این که تو رو تو زندگیم
آقا این اسم این آهنگ مرداد هست خوشبختی، همون چیزی که همه ما دنبالشیم. و فروغ چقدر زیبا میگه، میگه از چی میگه؟ از ازدحام کوچه خوشبخت. و چقدر زیباست این کلمه. کاری بود از یک ترانه‌سرای جوان کوروش صمیمی، امیدوارم اسمشو اشتباه نگفته باشم، و آهنگی از فرید زولاند در همکاری که با منصور داشته.
خیلی جالبه که منصور هر جا که استفاده کرده خواننده هوشمندیه، ولی به نظر من در کارنامهش اونجایی که استفاده کرده از کسایی مثل فرید زولان یا شهریار غنبری فوق العاده موفق تر تونسته. این نشون میده که چقدر اهمیت داره عواملی که خواننده پاپ امروز باش کار میکنه، اونم تو بازار بسیار پر رقابت و دشواری که الان گریبانگیر همه هست، چه داخلی ها چه خارجی کشوری.
این گفتگو قسمت سوم هم داره که بهش خواهیم پرداخت. اما یک یادی هم بکنیم از حاجی فیروز. ما میخواستیم حاجی فیروز هم داشته باشیم در این برنامه، ولی متاسفانه در و تخته به هم جور نشد، یعنی سراغ هر کسی رفتیم که سیاه‌بازی میکرد نتونست یک چیزی رو سریع آماده کنه و به ما بده که ما داشته باشیم و یادی بکنیم از حاجی فیروز.
حاجی فیروزا البته متاسفانه یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی پررنگ نیستن الان در فضاهای شهری و مختلف کشور، مثل گذشته به خصوص، به دلایل مختلفی. ای کاش میشد که، البته خب باهاشون برخوردهای مختلفی هم شده، برخوردهای بعدی هم شد تو این سالیان، ای کاش میشد که این سنت‌های زیبای حاشیه نوروز تقویت میشد، مثل چه میدونم تو چهارشنبه سوری به قاعده ای که از روی آتش پریدن‌های بدون ترقه، یا چه میدونم مراسم قاشق زنی که نسل پدر و مادرای ما خیلی اجرا میشده اون زمان‌ها، یا مثلا همین حاجی فیروز که شهر پر از اینها میشده.
یک اشاره هم کامران ملک مطیعی کرد تو گفتگوش که گفت در ابتدای انقلاب این شخصیت رو حذف کردند و دلایلی هم داشتن که مثلا میگفتن که این سیاهه و یه جوری
برخوردای در واقع جور عامیانه با اسطوره، با سنت،
با یک اسطوره، با یک فولکلور. اما شهرام هم یک چیزی رو دیده بود در مورد حاجی فیروز. شهرام،
من میدیدم که توی خصوصا فضای مجازی میدیدم که توی شیراز، خصوصا بازار وکیل شیراز، یه خانومایی صورتشون رو سیاه کرده بودن و با بچه هاشون، خیلی دردآوره، ولی میدیدم که برای پول جمع کردن حاجی فیروز شده بودن، میرخصیدن و پول جمع میکردن. میشه گفت این سنت حاجی فیروز الان انقدر دردآور شده که مردم برای درآمد رو آوردن به این کار.
منو بردی به یه خاطره. من بگم یک کنسرتی رو ما برگزار کردیم حدود 4-5 سال پیش، که در این کنسرت که با همکاری همکارایی که قبلا با ما همکار بودن اینجا، مرداد کریمیان و آزاده یساقی که از همینجا بهشون درود میفرستم و نوروز رو تبریک میگم، در اونجا شهرداد روحانی اومد به پراگ با ارکستر سمفونیک پراگ کار کرد. یکی از قطعه هایی که شهرداد روحانی انتخاب کرده بود برای یه برنامه خودش، قطعه‌ای بود به اسم حاجی فیروز که ساخته احمد پژمان، آهنگساز بلند آوازه ایرانیه که کارهای بسیار خوبی چه در حوزه موسیقی پاپ، چه در حوزه موسیقی کلاسیک و موسیقی فیلم داره. مرداد، تو خودت آشنا هستی. و خیلی جالب بود، دوست ما مارتین رودوفسکی از ارکستر سمفونیک پراگ به من گفت که این آهنگ یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین آهنگ هایی بود که ارکستر سمفونیک خیلی مشکل داشت توی نواختن و اجرا کردنش. اینم یه خاطره از حاجی فیروز و موسیقی که ما اینجا در پراگ شنیدیم به همراه تماشاگران و شنوندگان جمهوری چک، و اونها چه لذتی بردند از موسیقی کلاسیک ایران و همچنین اون سویت سمفونی خلیج فارس. خب من الان شهرام ابراهیمی که کارگردان این برنامه هست، کارگردان فنی و کارگردان این برنامه هست، میگه که از مرتضی احمدی، زنده یاد مرتضی احمدی، صدای واقعا مرتضی احمدی رو باید بگیم صدای همیشه جاودانه و زنده تهران، بشنویم.
ارباب خودم سلام علیکم،
علیکم و سلام پیش ایشالله،
ارباب خودم سر تو بالا کن،
توی هر دو چشم نهی ایشالله،
ارباب خودم به من نگاه کن، ارباب خودم بزبز قندیم، ارباب خودم چرا نمیخندیم، ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم وصف کماله، حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیم سوزم
بله،
بشکن بشکن
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
من نمیتونم
میتونی،
چجوری بشکنم
تق تق،
چطوری بشکنم
تق تق،
اینجا بشکنم یار گله داره، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حاجی فیروزم
بله،
سالی یه روزم
بله،
سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد زبد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد، مردا رو اخته کرد، مردا رو اخته کرد، زنا رو شلخته کرد، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی،
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی،
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک،
یا حق یا هو، هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو کشکول، یا حق یا هو، همه یه روزتان پیروز.
آقا مرتضی احمدی رو واقعا جاش خالیه،
یک پدیده فوق‌العاده‌ای بود مرتضی احمدی در حوزه رسانه، تئاتر و موسیقی، اصلا یه چیز فوق‌العاده‌ای بود که جایگزینی نداره،
بله در
دوبله گربه نره،
دوبله بله،
و البته من یه چیز رو بگم که رو فولکلور رو که نگاه می‌کنیم، دو تا کار جاودانه علی حاتمی در حوزه فیلم‌های موزیکال داره، یکی بابا شمل که زنده یاد محمد علی فردی، ناصر ملک مطیعی بازی کردن توش و از جمله فیلم‌های شاخص محمد علی فردی، نه اگر بگیم فردین سه تا فیلم شاخص داره به نظر من بابا شمل یکیشه، جهنم به اضافه من که خودش کارگردانی کرد بر اساس نوشته ای از سبکتکین سالور یکی دیگه است، و غزل مسعود کیمیایی رو هم باید بهش اضافه کنیم، و البته فیلم حسن کچل رو که مرتضی احمدی اونجا هم نقشی داشت، حسن کچل
بسیار درخشان حاتمی است و مرحوم حاتمی و واقعا فوق‌العاده است، از او به یادگار میمونه، از مرتضی احمدی بسیار به یادگار میمونه،
اینها که میرن دیگه مهتاد ما جایگزینی براشون نداریم، ما برای مرتضی احمدی نه جایگزین داریم نه برای علی حاتمی جایگزین داریم.
وقتی که میگن تهران قدیم، برای من آیکون‌های مختلفی اگر زنده بشه حتما یکیش مرتضی احمدی است، به خاطر اینکه صدای تهران قدیم رو مرتضی احمدی ثبت و ضبط کرد و خوشبختانه از او چیزای خوبی به یادگار مونده، از جمله همین مجموعه فولکلوری که این صدا شنیدیم
در روزگاری که یکی از آفت‌های ما یادی هم بکنیم، از شهریار قنبری عزیز که امشب هم ازش یاد شد، بهش هم تبریک بگیم نوروز رو، در روزگاری که به قول شهریار قنبری ما دچار بی‌حافظگی شدیم، بی‌خاطرگی شدیم و خیلی چیزها رو حافظه تاریخیمون گاهی اوقات از دست دادیم، باید خوشحال باشیم که حداقل بعضی ها مثل مرتضی احمدی، مثل علی حاتمی، گوشه ای از تاریخ ما رو که متاسفانه از بین رفته فرسوده شده برای ما زنده کردن در فیلم هاشون یا در شهرک سینمایی که یادگاری علی حاتمی،
اگرچه جایگزینی هم متاسفانه نداشتن و این بخش ناراحت کننده شد در واقع، ولی باز خوشحالیم که از اونها چیزهای خوبی به یادگار مونده که می شود گذشته رو با کمک اونها زنده کرد و تصویر کرد و ارتباط مستقیم تری باش برقرار کرد.
چیزی که در ترانه شهریار قنبری هم من میبینم همینه، شهریار قنبری خیلی برای کودکی اعتبار قائله و برای اون خاطرات کودکی، شما کودکانه شهریار با صدای فرهاد رو که دیگه به نظر من آیکون ترانه های نوروزیه،
بله دقیقا،
یا مثلا میایم به دوباره ها میرسیم که منصور خونده، تو دوباره ها هم همین احساس کودکانه وجود داره و در خیلی از کارهای دیگه، و به نظر من پیوندی که اینها میدن کودکی ما رو که بریده شده به وسیله این تبلت ها که جلوی ماست، از گذشته، از اون احساس خوبی که زلالی که در گذشته بوده، اینها سعی میکنن که حداقل یک پلی باشن بین اکنون و دیروز ما. حالا نمیدونم نظرت
تو چی؟
شهریار قنبری اشاره کردی. خب به هر حال میدونی ما اگر یعنی در واقع از دو تا از بزرگتر یکی از دو بزرگ در واقع تاریخ ترانه سرایی ماست که ترانه رو از ترانه سرا به شاعر میشه گفت حتی
اعتبار داده
یعنی میشه
اطلاع داده.
بله در زمانه ای که در واقع ترانه نویسی یک امر یک چندین سطوح پایین تر از شعر یا شاعران شناخته می شدن و بهشون اعتبار داده می شد در دههای پیشین، این دو نفر بودن که ترانه رو برکشیدن تا جایی که بشه بهشون اعتبار شاعرانه و شعر داد، اون هم نه در حدی که واقعا بشود اونها رو متوسط فرض کرد، در حد بسیار بسیار اطلاع یافته‌ای. بنابراین این تصویرهایی که ازش میگی به دلیل قدرت فوق‌العاده شاعرانگی که در ذهن و زبان شهریار قنبری هست قطعا به وفور با این تصاویر و ایماج ها در کاراش رو در رو میشیم که بسیار یگان است.
خیلی خوب شد که از شهریار هم رو یاد کردیم. حمید فاطمی عزیز یک بار دیگه در استودیوست. من واقعا فاطمی خاطره دارم، هنوز تازه اومده بودم رادیو، دست چپ و راستم هم درست نمیشناختم. یک برنامه زنده‌ای برای شب یلدا ما آقای فاطمی بودیم که اولین برنامه زنده شب یلدای رادیو فردا بود، نیم ساعت برنامه بود.
12 سال پیش فکر می‌کنم.
12 سال. الان من وارد 13مین سال حضورم در پراگ و در رادیو فردا شدم. و یادم یک آقای فاطمی خب لطف کردن اومدن با من اجرا کنن و من اونجا یادم همه آقای عارف هم مهمون برنامه ما بودن. من یک چیزی رو نوشتم که آقای فاطمی مثلا اونو بخونن. یادتون آقای فاطمی چه اتفاقی افتاد؟
خطش رو نمیتونستم بخونم. کار من نیست اصلا، زمینه کار من نیست، نمیدونستم چی نوشته. سولی هم اون طرف خط بود، عارف یه طرف، سولی هم یه طرف.
دقیقا من شهرام هستم بگم، من مشکل هم داشتم.
حالا من آدم با چند تا خبر این برنامه نوروزی شما رو.
خب وقت خبر یه چند دقیقه محمد.
بله بریم سراغ خبرها دوباره با حمید فاطمی همسفر خبر بشیم.
بله و با درودی دگربار به همه دوستان عزیز. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر ضرورت برای مقابله با توسعه طلبی ایران تاکید کردند. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با مایک پومپئو فشارهای دولت ترامپ بر جمهوری اسلامی را تاکنون مؤثر دانست و گفت این فشارها باید افزایش یابد. به گفته آقای نتانیاهو، آمریکا و اسرائیل هماهنگی نزدیکی برای مقابله با توسعه طلبی ایران در منطقه و جهان دارند. مایک پومپئو در آغاز سفر خود به خاورمیانه ابتدا روز چهارشنبه به کویت رفت و با امیر این کشور دیدار کرد. او بعد از اسرائیل به لبنان خواهد رفت. بر اساس گزارش جهانی سعادت برای سال میلادی جاری که روز سه‌شنبه منتشر شد، فنلاندی‌ها در صدر جدول مردمان سعادتمند در جهان قرار دارند و اهالی سودان جنوبی در قعر جدول. ایران در جدول شاخص سعادت کشورهای جهان امسال در رتبه 117 جای گرفته. این شاخص برای ایران در سال گذشته میلادی 106 بود که در نتیجه ایران 11 پله سقوط کرده است. 10 کشور نخست سعادتمند در این رتبه بندی عبارتند از فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش. ایالات متحده آمریکا در رتبه 11 قرار داره و نسبت به سال گذشته یک پله تنزل داشته. پایین ترین رتبه مربوط به سودان جنوبی رتبه 156، یک پله قبل از آن جمهوری آفریقای مرکزی و در رتبه بالاتر افغانستان و بعد از اون چند کشور آفریقایی. مؤسسه تهیه کننده این گزارش زمینه‌هایی چون ثروت، امید به زندگی، فساد، آزادی و شاخص‌های دیگر مهم کیفیت زندگی را در 156 کشور بررسی کرده. و خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد دست کم 2 نفتکش در ماه‌های اخیر با مدارک جعلی نفت ایران را به بنادری در آسیا فرستادند. این خبرگزاری بر مبنای گزارش سامانه‌های رصد کشتی‌ها نوشته است که در مدارک مربوط به این کشتی ها آمده که محموله های آنها نفت عراق هستند، اما 3 منبع نفتی عراقی و همچنین پراکاش و کایل از مدیران خدمات کشتیرانی امارات متحده عربی به رویترز گفتند که مدارک ارائه شده برای این کشتی ها جعلی است. به نوشته رویترز محموله این کشتی ها در سنگاپور تخلیه شده. برخی کارشناسان پیشتر گفته بودند که ایران با انتقال نفت از کشتی به کشتی در قلب دریاها، حمل نفت با نفتکش‌های بدون پرچم و نیز حرکت دریایی با رادارهای خاموش تلاش می‌کند تحریم‌های نفتی آمریکا را
دور بزنن.
سپاسگزارم آقای فاطمی، خیلی ممنون که ما رو همراهی کردین، شما به نوعی همراه ما بودید در این برنامه نوروزی. فکر می‌کنم که باز با شما خواهیم بود یا
نه دیگه،
دیگه این آخرین بخش خبری بود و بعد از این ما میریم برای برنامه تلویزیونی. همین الان هم یک چیزی رو آماده داریم برای برنامه ویژه تصویری که امشب رادیو فردا سعی کرده برای اولین بار در نوروز 1398 نوروز رو تصویر کنه. ببینید
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم. خوب هستین شما؟ صدای ما رو دارید از رادیو فردا میشنوید. این برنامه، برنامه نوروزی رادیویی رادیو فردا است که همکارانم محمد زرقامی و شهرام ابراهیمی زحمت تهیه‌اش رو کشیدن. این که گفتم برنامه نوروزی رادیویی، چون یه برنامه نوروزی تلویزیونی هم امسال داریم که از ساعت 12 تا 2 بامداد پخش میشه از تلویزیون. برای همین من اومدم بگم که نیمه شب، یعنی 12 شب به وقت ایران، میتونین این برنامه، این جشن نوروزی رادیو فردا رو از تلویزیون هم ببینین. از کجا؟ میگم الان، از ماهواره‌های یاهست و هاتبرد و همینطور از روی وبسایت رادیو فردا، روی فیسبوک، کانال یوتیوب و همینطور کانال توییتر رادیو فردا میتونید ما رو ببینید. برای اولین بار برنامه نوروزی رادیو فردا به صورت تلویزیونی. پیشاپیش عیدتون مبارک، سال خیلی خوبی داشته باشید، پر از عشق و سلامتی باشه براتون. دوستتون دارم. ادامه برنامه رو بشنوید با همکارم محمد زرقامی.
فرشید جون ممنون که پاس دادی به من و بریم سراغ باز هم حمید فاطمی. حمید فاطمی رو نگهش داشتیم تو استودیو چند دقیقه در کنارش باشیم. آقای فاطمی اول یه چیزی، آقای فاطمی دیپلمات هم بودن
بله. همین، من یک خاطره خیلی خوبی دارم از نوروزهام. من پدر مادرم در شیراز زندگی میکنن و خودم سالها خب در تهران بودم به دلیل کارم، عرفم، درسم و اینها. هر سال من دو روز قبل از نوروز روزنامه رو که میبستیم، صفحاتی که میبستیم تقدیم دادیم برای چاپ بره، آخرین شماره رو ماشین سوار میشدیم میرفتیم شیراز. ولی تو مسیر یه شب رو میخوابیدیم اصفهان که یه روز رو در اصفهان بودیم، عصرش میرفتیم به سمت شیراز. بنابراین برای من نوروز به طرز عجیبی به مدت سالها گره خورده با اصفهان و
تو شهر ما.
بله، شهر شما. و تو یکی از اصیل‌ترین اصفهانیایی هستی که
آقای فاطمی همه چیشون من... اصیله. خودش چای خوردنشون هم تو استکانای کمرباریک اصیله.
یک عکسی هم به من نشون دادی که مرحوم پدرتون با تاج اصفهانی عکس داشتن و عکس خیلی قدیمی بود، من هنوز دارمشون عکس رو، فوق العاده بود.
جای رو
نه اون دادم. حالا یه خاطره به ما بگی که از اصفهان قدیم با نوروزای قدیم، چون میدونم سالها هم از ایرانو نرفتی، جزء بچه‌ها کسانی هستی که فکر میکنم
از
38 ساله، حالا ما 10-11 ساله ولی شما 38 ساله.
بله، تو اون اک تاج اصفهانی با شورت نشستی. ذره نشون ندی.
اصفهان چه حال هوایی داشت که خیلی کوتاه ما بگیم.
میگم که من 39-40 سالی که ایران نبودم، ولی اصفهان اون موقع حال و هوای خیلی خیلی خاصی داشت. موقع عید، از نزدیک عید به قول معروف بوی عید میامد اصفهان. گلای شب بو میکاشتن توی خیابونا، میدونا، به خصوص میدون شاه اصفهان که حالا شده میدون خمینی، مثل این که میدون امام.
بله
بله. و این بوی شبو میپیچید تو فضای شهر و واقعا بوی نسیم بهشتی که میگن، یک نسیم ملایمی هم میوزید و میگفتن که بوی عید داره میاد.
زاینده رود هم بود.
زاینده رود هم بود. بله، پر آب بود، سیل میامد گاهی. ما تو آن منزلمون دم زاینده رود بود و من یادمه که خطر سیل پیش آمده بود به اندازه آب بود که مادر بزرگ من، برادر من که از من بزرگتر بود، اون موقع من خیلی کوچیک بودم، برادر من رو گذاشته بود توی کمد، یه کمد چوبی داشتیم، گذاشته بود توی کمد که اگر سیل اومد،
دهه 40 دهه 30
دهه 30 اگر سیل اومد این با کمد رو آب شناور بشه.
یه جوک اسپانی هم من بگم و برم بزارمشون اوور نشون کوتاه مالش هر خودمونه ایبی نداره. به اسپانی گفتن که از عسل شیرین تر خوردی، گفت بله ترشی مجانی.
آقای فاطمی خیلی ممنون، منو به یاد ترانه‌ای از جمشید شیبانی انداختین که میگه دلم میخواد به اصفهان برگردم. شما میخواین برگردین؟
بله آرزوی غیر از این نداری.
سپاسگزارم ازتون.
خیلی متشکرم
مرتاد. چون وقتمون خیلی کمه، کامبیز حسینی هم قراره با ما باشه که استقلالیه مثل خودت، اجازه بده که بریم قسمت سوم گفتگو با منصور رو هم بشنویم که آخرین قسمت گفتگو با منصور این خواننده دوست داشتنی رو
برمیگردیم با کامبیز هم.
بله بله
بسیار.
دلم کسی رو نمیخواد فقط به خاطر تو، غرور من رفته به باد فقط به خاطر تو.
آیا شاهد اینم خواهیم بود که فرید زولاند منصور شهریار قنبری با هم کار کنن؟
آره داریم الان، من هم تولیدشو میگم هم صحنه. اتفاقا من دعوت کردم از شهریار جان و فرید جان، گفتم آقا یه کاری بکنیم، مثلا ممکنه یه اجرای 30 دقیقه‌ای هم یه چیز مشترکی با هم بتونیم به وجود بیاریم، چون دیگه من این عزیزان رو به عنوان کار نمیشناسم، به عنوان دوست میشناسم. الان یه آلبوم دارم تهیه میکنم که همونجوری که توی ویدیو توضیح دادیم و یه خورده بهش اشاره کردیم، بیشتر ترانه ها به جز یه دونه از ترانه ها، همه ترانه های آلبوم با شهریار عزیز هستش. دو تا از ملودیا با آقای زولانده، 4-5 تا از ملودیا با اشخاص دیگه است، مخصوصا یکیش از کارهای منوچهر چشم‌آذر عزیزه. حال و هوای چیزیه که خودم امروز دوست دارم بشنوم.
اشاره خوبی کردی منصور، اجازه بده همینجا یه سوالی بپرسم. آلبوم که تولید میکنی، به ویژه الان چون اشاره هم کردی به این آلبوم و فضای خاص، چقدر این آلبوم حاصل حال و هوای شخصی منصوره؟ چقدر تابع بازاره و اون چیزی که بازار بهت دیکته میکنه؟
ببین من موزیک رو سپردم به شهریار جان، گفتم آقا این مثلا یک ترانه کنونی روش هست، اینو من میخوام شما تغییر بدید با چیزی که حس و حال شما داره. زیاد داستان زندگی من نیست که انتقال داده باشم شهریار براش بنویسه، بیشتر داستان گویی از دید شهریاره. من تصمیمم اینه برای کارای بعدیم داستان گویی های خودم رو با زبان شهریار انجام بدم.
پس الان منظور اینطوری که من فهمیدم شهریار بر روی ملودی ها ترانه نوشته؟
بگم بهت اگر 7 تا 8 تا کار با هم داریم، فکر کنم حالا باید ببینم انتخاب آخریام کدومه که توی آلبوم میذارم، از تمام این 7-8 تا یه دونه از کارا رو فکر کنم روی ترانه شهریار جان آقای زولاند آهنگ ساختن.
رقص پیاده رو هم قاعدتا از این قاعده مستثنا نیست، چون اونم گویا نوشته شده روی ملودی، درسته؟
کاملا. ببین رقص پیاده رو یه داستان جالبیه، به خاطر اینکه یه مسئله کانتروورسی شد که یه رقصهایی توی خونهشون انجام میدادن، از خودشون اینستاگرام میگرفتن پخش میکردن یا این حرفا، که بعدن اصلا مشکل شده بود و گرفته بودن، یکی اومده بود گفته بود که من نمیتونم اشتباه کردم یا نباید این کارو
میکردم. آره آهنگ معروف.
آره یه سری ها ویدیو هپی ساخته بودن، یه دختر خانومی هم بود که خیلی رقصای خیلی قشنگی میکرد و یه خورده توجه گرفته بودن، و تو این صحبت ها که بود این کاره رو من از شهریار جان خواسته بودم که بنویسه، تم این رقص پیاده رو شهریار جان تو اون فضا نوشته. پس یعنی این مسئله اجتماعی رقصیدن در جامعه و در اجتماع و در این داستانی که اون موقع یه مقداری مسئله ساز شده بود و داشت داستان پیدا میکرد تو اینترنت، تأثیر دقیقی گذاشته رو تصمیم گیری این که شهریار جان چه داستانی رو بنویسه.
چه تصویر زیبای شهریار قنبری ارائه داده توی این سر چهار راه برقصیم.
خیلی و چقدر قشنگ با در نظر گرفتن این که داره این ترانه رو برای من مینویسه و باید چطوری بازم دیوونشو خوبه، در یه قسمتیش میگه با در نظر گرفتن کاراکتر من که آقا منصور یک کاراکتریه که این کلمه ها رو ازش قبلا شنیدن و بیاره اونو در قالب این دیوونه شدن رو با رقص پیاده رو قاطی کردن، این کاراشه که میکنتش استاد شهریار قنبری.
یه بارم که شده دیوونشو خوبه،
که قله به چرخیم، بیا دل داشته باش از نو.
برمیگرده به ترانه دیوونه که پاکسیما اگه اشتباه نکنم برات گفته بود، اونم جزء کارهای خیلی خوبت شد و که خیلی هم همچنان هم شنیده
پاکسیما
میشه.
پاکسیما به خدا یک فرشته است. من خیلی خوششانسم که پاکسیما اینقدر کارهای قشنگی برای من نوشته و یکی از بگم چی یعنی بهترین کارهای من با پاکسیما
کیتای تو از پاکسیماست دیگه.
با پاکسیما بابک روزبه
تو عزیز دلمی نمیدونم.
آره دیوونه پاکسیما تو عزیز دلمی نمیدونم یکی بود یکی نبود خدمتت بگم فقط به خاطر تو
زندگی
زندگی و از اون طرف بابک قرارمون یادت نره آزادی آرزومه نمیدونم بزن بریم از اینجا.
فرقش اینه که بابک از ایران اومده بود، بابک با اثار و اینا کار کرده بود تو ایران، با اونا هم کارهای خوبی داشت،
یک جنس دیگه ترانه میگفت و پاکسیما یه جای دیگه و شهریار هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله 4 تا آلبوم من قبلش فکر کنم 8 تا 9 تا کار فکر کنم تا قبل از این آلبومی که الان با هم کار کنیم با شهریار جان هم داشتیم. شهریار جان هم یه سری کارهای زیبا مثل انتظار رو با هم انجام دادیم، خودی رو انجام دادیم، فلفله‌های بیباد رو انجام دادیم، خانگی، خیلی کارهای
با شهریار خیلی کارهای خوب داری. دریچه
دریچه برای آقای اردلان سر.
نه دریچه رو میگم که باز یک شب یک دریچه دو چشم قشنگ.
آره به به
اون یکی از کارهای
قشنگ آقای اردلان سرفرا.
نه اون دریچه فکر کنم مال اردلان که میگه که از همه عالم و همه کس.
نه نه این تصویر آخره،
تصویر آخر، تصویر آخر، من اسمشو فراموش کردم، تصویر آخر مال عبدی و شهریاره.
باریکلا کاملا.
اون دریچه مال آقای شمایی زاده و اردلانه که از همه عالم که اتفاقا من فهم میکنم که آقای سرفراز رفته بود به استقبال یک شعری از فروغ فرخزاد.
آره آره فکر کنم، چون من اون کار رو اگر درست به خاطر دارم کاملا که آقای شمایی زاده اصلا اون مجموعه رو من باهاشون کار کردم. من زیاد با آقای سرفراز اصلا آشنایی ندارم، یه بار سلام علیک داشتیم فقط فکر کنم، ولی چون آقای شمایی زاده اون موقع خیلی ترانه های آقای سرفراز و میساختن، کاری که به من ارائه دادن دریچه بود که من خیلی خیلی اصلا عاشقانه اون کارو دوست دارم و خیلی خیلی کارهای قشنگی هم با آقای شمایی زاده انجام دادیم تو اون فضا. خلاصت محمد جان ماشاءالله شما هم که خیلی گلی تو این 10 سال، باز رپرتوار کار ما رو حسابی حافظت رو اسم آهنگا و ترانه سراها و اینا رو ماشاءالله ثانک یو ممنونم از این همه حساسیتت و توجهت.
یک دریچه برای رفتن، یک دریچه برای دیدن، یک دریچه برای پرواز، پر زدن رفتن و پریدن، از ته دره‌های تردید، یک دریچه به سوی خورشید، یک نفس بال پر کشیدن، یک افق رو به روی خورشید، از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بس، از همه عالم و همه کس یک دریچه برای من بس.
سال 1397 هم تموم میشه، میریم تو سال 1398. میدونم که کار تو یه جوریه که به هر حال تو خانواده‌ای داری، سه تا بچه گل داری و یه جوری همیشه فکر کنم در سفری این موقع. این سال تحویلا چه جوری میگذره برای شما؟ اصلا چقدر مهمه؟
سال تحویل خب خیلی تو سفر هستم من، ولی قبلش یا بعدش وقتو با خانواده میذارم و جاهایی که بتونیم با خانواده سفر بکنیم دوست دارم در کنارم باشن. سال نو رو دوست دارم تبریک بگم به میهنان عزیزم، به شمای گل، به تمام ایرانیان و فارسی زبانانی که و اشخاصی که همه نوروز رو جشن میگیرن دوست دارم تبریک بگم و انشالله که سال بسیار بهتری باشه برای همه نسبت به سالهای گذشته.
حتما کنسرت هایی هم داری؟
صد درصد یه سری برنامه ها بیشتر خب تو آمریکا هستم امسال، ولی انشالله با آلبوم جدید که در سال جدید شمسی به بازار انشالله خواهد اومد تا 2-3 ماه آینده دیگه سفرهای خارج از آمریکا و اروپا و طرفای ایران هم انشالله در همسایگی ایران هم بتونیم بیشتر اونجاها سفر کنیم.
هیچ بررسی هم کردی که با توجه به مسئله تحریم‌ها و با توجه به بحران ارزی توی ایران و همچنان بازار خوبی برای خواننده ها هست؟
واقعا مردم خیلی سختی دارن میکشن، ما هم داریم این سختی ها رو حس میکنیم. اگر برنامه‌ای در اون اطراف نباشه، خب تعداد برنامه‌های ما هم کمتره، درآمد ما هم تاثیر خواهد گذاشت، برای ما هم زندگی سخت‌تر خواهد شد. یعنی باور بکنید یا نه، سختی هایی که رو ایران هست ما اینجا تو لس آنجلس هم حسش میکنیم. خیلی جالبه که چقدر ماها همه به هم وصلیم و ناراحت کننده است، خیلی ناراحت کننده است واقعا. مردم این همه زحمت میکشن، بعد یهو بعد 10 سال میبینن هر چی که داشتن شده یک پنجم، یک چهارم، یک سوم. یعنی هیچ امیدواری برای مردم تو این وضعیتی که من دارم حس میکنم واقعا وجود نداره. ولی من میدونم که ایرانی ها و همه ماها و همه شنوندگان شما، من میدونم ماها با تمام زخمایی که دیدیم آدمایی هستیم که زحمت کشیم، آدمایی هستیم که توپ و دست حریف نمیدیم و حتما از این فشارها پیروز بیرون خواهیم اومد. و اینو به معنای سیاسی نمیگم، به معنای شخصی میگم. اصلا
منظور جان برای اینکه پایان بدیم، الان تو نزدیک بیشتر از درد میشه نزدیک 3 دهه کنم. بیشتر از 2 دست به هر حال داری میخونی دیگه، اندکی بیش از 2
آقا تو عجله داری ما رو سنمون رو ببری بالا، 3 دهه
نه می نزدیک میشیم نکن گفتم داریم نزدیک میشیم. خب به هر حال تو ترانه‌های متفاوتی خوندی، سوگلی داری بینش؟ میدونم اسم یکی از بچه‌هات هم سوگله، درسته یا نه؟
نه اسم خانومم سوگله.
اسم همسرت سوگله، من معذرت.
آقا سوگل عشق منه. خدمتت بگم ببین دیگه امضای منصور امضاش قرارمون یادت نرس دیگه. یعنی
بابک روزبه
با اینکه دوستان همه سرور من هستن، خب این قرار. البته یادت نره یه چیزا، باورت میشه دو خط اول قرارمون یادت نره رو پاکسیما نوشته؟
اینو شنیدم یک بار، فکر کنم یک بار در یکی از این برنامه‌های رادیویی تو یه توضیح دادی که دو خط رو نوشت و بابک
یعنی
روزبه ادامه داد.
یعنی من میگفتم ببین بابک این قرارمون یادت نره رو نوشته بود، منم روش یه ملودی ساختم و خیلی خدا رو شکر قشنگ شد، ولی این شروعش من دوست داشتم با یادت نره دوستت دارم شروع بشه. بعد پاکسیما هم باهاش صحبت میگم، به بابک میگفتم، میگفت خیلی دلم تنگ میاد دارو ندارم، مال خودت مال چشات مصرع سوم و چهارم بود یا مصرع چهارم بود، مصرع دوم ما نداشتیم. من میگفتم یادت نره دوستت دارم، بابک هم نمیتونست اون مصرع رو به ذهنش نمیرسید چه جوری درش بیاره، با چی ربطش بده. بعدم میگفت تو هم منصور گیر دادی به این یادت نره دوستت دارم گفتن، بیا همین بیتی که من درست کردم و بخون دیگه. گفتم نه من اینو باید داشته باشم بابک، خواهش میکنم. خلاصه به پاکسیما گفتم پاکسیما اینو چی فکر میکنی؟ پاکسیما چشماتو که اونور دید قافی است، این بر من گفتم یادت نره دوستت دارم، پاکسیما گفت خیلی دلم تنگه برات،
دارو ندارم و بگی مال خودت مال چشم.
ببین این خیلی دلم تنگه برات، برای من اندازه کل خود قرارمون یادت نره و موقع هیجان انگیز بود که چجور پاکسیما تونست اینو کمک کنه و ما بنویسیم. میگم این کارو کامل کنیم، ولی واقعا من خوش شانسم که توی این جاده تجربه موزیک با این همه آدمای با استعداد که ازشون همیشه چیز یاد میگیرم و به دوستیای خوبی داره خدا رو شکر همه این رابطه ها تبدیل میشه که اون برای من خیلی ارزشمنده. همینجور رابطه من با شما، با اینکه دیر به دیر با هم صحبت میکنیم، ولی هر وقت صحبت میکنم فکر میکنم با یه دوست زمان مدرسه ام دارم حرف میزنم.
قربانت لطف داری. پس بعد بگیم قرارمون یادت نره، قرار بعدی ما منتشر شدن آلبوم.
آره دیر نکنی، منتظرم. خاتمه برنامه‌ت هم بذار یه ببینم، سعی کنم میتونم الان صبح اول صبح یه بیت اینم برات بخونم. یادت نره دوست دارم، خیلی دلم تنگ برات، دارو ندارم و بگیر مال خودت مال چشات. قرارمون ساعتش کنار دل شور زدن، کنار دل ما پسیو ترسه یه وقت نیومدن. عاشقم و عاشق تو از همه دیوونه ترم، قرارمون یادت نره دیر نکنی منتظرم. قرارمون یادت نره دوست دارم یادت نره، قرارمون کنار گل که سر به زیر عطر توست، تو چین چین دامنی که هزار تا بغضا میشه شد. خورشید و بردار بیار آفتابیشو به خاطرم، قرارمون یادت نره
منصور بود که با ما بود، قرارمون
یادت بردار و بیار
آفتابی کن به خاطرم، قرارمون یادت نره، دیر نکنی، منتظرم بابک روزبه، منصور و یک کار واقعا به یاد موندنی. ممنون از شهرام ابراهیمی به خاطر میکس قشنگی که روی ممنون. این گفتگو انجام دادید.
ممنونم از همتون. الان بگین سورپرایز دارم.
خب سورپرایز تو
بلا میسر بگو چه خبر بابا جان،
چقدر خوب رشتی حرف میزنی. سلام به کامبیز عزیز، خیلی خوشحالیم که تو رو داریم به نمایندگی از تمام گیلمردهای ایران.
البته قاسم
سلام کامبیز، حالت چطوره؟ خوشحالم که تو این برنامه ای.
شاکرم آقای قاسم فر، همتون آقای با یه چند سال. من اولا خیلی خوشحالم که تو برنامه هستم که همین رفیقای آقای زرقامی دیگه از اول اونجا هست. این خیلی جالبه. دیگه اینکه مرد صبح تو با منصور حرف میزنی تمام اسم آهنگا و نمیدونم کی درام داده اون شعر و فلان همه رو درست گفتی، اسم
زنش رو اشتباه گفتی. آره این دیگه خیلی چیزه، خیلی عجیبم بود. من اومدم بگم که سوگل اسم دخترته، بعد اسم زنش دارم.
بعد من اصلا فکر میکنم آقا این تو آقای زرقامی تو دایره از معارف موسیقی پاپ ایرانی، من فکر میکنم تو 40 سال دیر دنیا اومدی.
به خدا من خودم اینو آقای گرگین خدا رحمتش کنه، اینو آقای گرگین هم به من گفته بود یه
بار، گفتش که گفته
بودی. آره تو... من اصلا کف کردم نشستم اینجا این برنامه. اولا من الان رفتم تو تویتر دیدم امید توشه تو توییتر نوشته همین الان بهترین برنامه نوروزی تا الان متعلق به رادیو فردا با هنرمندی محمد زرقامی و مهرداد قاسمفر. آقا درود بگم.
درود بر امید. امید از امید از دوستا و رفقا و همکارای قدیمی هر دوی ما.
سلام علیکم. همه رفقاتم جمع کردید.
واقعا تبریک میگیم به امید سال 1398. و کامبیز خودتو آماده کردی برای سال 1398؟ 2 ساعت و 3 دقیقه دیگه وارد سال جدید میشیم. امسال سال سگ بود. ما این گودی خان رو داریم.
من سگ دوست دارم.
آره تو گودی خان رو دیدی؟ سگ منو گودی خان؟
فکر کنم عکسشو دیدم. آره ولی از نزدیک
آره. من امسال هر چی بود دخیل بستم به گودی خان، هر دری رو باز کنه. یه سری رو باز که یه سری هم بست.
آره منم ولی خب سگم یه سال نیمشه. اون چیز منه دیگه، کنار من راه میره نمیگه. آره میشه هیچی رو مشکلی رو حل نمی کنه، به مشکل رو لذات نمی کنه.
آره گودی خان چون سگیه که از ایران اومده و 12 ساله خب از ایران اومده و اینا، و من اینجا معرفیش میکنم همه جا به عنوان سگ ایرانی، به خاطر همین همه آرزوهای ایرانیمو و آرزوهایی که دارمو ازش میخواستم که انجام بده، خب یه سری انجام نداد.
بله. آقای قاسم فر خوبی تو توییتر دعوا میکنی با محمد شاه.
توییتر دیگه فضاش فضای دعوا و رفقاست به خصوص. من میخوام ازت کامی سوال بکنم که الان تو فضای نوروزی تو هوای نیویورک بهار رو احساس میکنی؟ ما برای نوروزه که تو فقط تو خونه هامون داریم،
این سوال پرسید
بهار رو احساس میکنی توی فضای
بهار که الان اینجا آفتابیه و من بعد از اینکه با شما صحبتم تمام بشه به همراه برادرم و خواهرم و اینا داریم جمع میشیم یه جایی که نوروز بازی را بندازیم و اینا. بالاخره خارج از ایران که میدونین که خودتون بالاخره تو پراک هستین، میدونین که فضای نوروزی نیست، ولی بند بیرون رو که نگاه میکنم یه ذره آفتابه الان.
ولی خب کامبی جان فکر نکن اونجایی که تو هستی قابل قیاس با پراگ باشه، حداقل اونجا بالاخره یک جمعی از ایرانی ها هستن، 4 تا برنامه ایرانی هم وجود داره، البته شاید مثلا یکی نره یکی بره،
فرقش تو جامعه.
آره خب آره هستش، ولی خب داستان اینجاست که منم دیگه سالها خارج از ایران بودم و دیگه یاد گرفتم چجوری با این غربت ها اینجوری کنار بیام و کنار بیام دیگه.
پس تو هم غربت رو احساس میکنی در اونجا؟
مگه میشه آقا، مگه میشه نکنه آدم؟
گفتم شاید نکنی، خب چه میدونم من که.
نه آقا نه، مگه میشه، اصلا امکان نداره. اصلا اتفاقا من جدیدم به غذای ایرانی خیلی علاقه زیاد پیدا کردم، بعد یکی از دوستام روانشناسه به من میگه که تو دلت برای ایران تنگ شده داری چلو کباب زیاد میخوری.
پس سوال موضوع. البته مرداد جدیدن کاری که میکنه یه سری ظرف و ظروف داره، بعد میگم مرداد اینا چیه، یه سری کلم و گوجه و میگه که خیلی به خودش میرسه، خیلی مواظبه که چاق نشه، خیلی به سلامتیش میرسه.
تنها چیزی که داریم
فقط سلامتی. ما هم مواظبیم چاق نشیم ولی میشیم.
خب برای نوروز امسال چه کارایی کردی؟ ما تقریبا 3 دقیقه دیگه
هم یک برنامه ساختم که الان قرار پخش بشه. این کار رو انجام دادم، کار دیگری من نکردم حقیقت رو بخوای. صرفا یک مدتی مریض بودم در چند هفته گذشته، آره یه سری کسالت داشتم، برای همون تازه اومدم روی پام وایستادم و حرکت کردم و الا من در بستر بیماری بودم.
ان شاء الله بلا دور باشه. الان که خوبی؟ الان سر حالی و
الان آره سر حال و خوب و خیلی هم دلم برای شما تنگ شده. امیدوارم ببینم شما رو برنامه
حتما بیاید پراگ ببینیمت.
آره عالی بود برنامه تا اینجا دیگه. همه رفقات دیگه برنامه
این رفیقا رو خوب میگی ها.
آره هم میگه رفیقا بذار بر رفیقی سال کنم. فردوسی پور چه خبر؟
ببین فردوسی پور بنده خدا چیز شد دیگه، هم یه بلایی که سر خیلی آمد سر اینم اومد. یعنی یه
به جرم موفقیت هست شد دیگه. در واقع ساده ترین
آره دیگه خیلی
استدلال ساده تلویزیونه دیگه. به جرم موفقیت هست شد
دقیقا. به جور موفقیت ما مثال های دیگه هم داریم البته.
ولی امیدوارم که برای
نه من فکر میکنم این شعور این قضیه که وقتی که یک رسانه ای سرمایه گذاری میکنه یه آدم چهره میشه یه گنده میشه و فلان این حرفا و تماشاچی براش میاره، این متاسفانه توی سیستم رسانه ای که پولش از دولت میاد مثل صدا و سیما ایران و خصوصی نیست، این به وجود نمیاد، براشون زیاد فرقی نمیکنه. میدونی چی میگم؟ اگه رسانه خود یعنی اون نوع برنامه‌ای که اون داره اجرا میکنه نوع برنامه‌ایه که در رسانه‌های خصوصی خارج از ایران مدرن باب شده و مود شده و اون برنامه‌ها بر اساس ریتینگشون بر اساس تماشاگرشون تبلیغات میگیرن و بر هم اون آدم همیشه میتونه که اونجا بر اساس ریتینگی که داره بمونه. ولی وقتی که پول یک برنامه از یک مجموعه میاد و بود و نبود اون آدم فرقی براش نمیکنه، به این راحتی میتونن کارهای اینجوری بکنن، قتل عام کنن آدم ها رو. به نظر من البته فردوسی پور رو نمیتونن به این سادگی حذف بکنن، برای اینکه ساب سب که یک کاری ایران کردی که جدید بوده شاید برنامهش رو ازش بگیرن، ولی حذف کردنش مشکل خواهد بود. در تاریخ رسانه هم دیدیم این اتفاقا افتاده، آدم های دیگه اومدن جایگزین شدن ولی هیچ وقت برنامه قبلی نشد.
البته این اتفاقا توی صدا و سیمای ایران زیاد افتاده، یک سری از بازیگرا یا چهره های مطرح یه مدت از گردونه صدا و سیما حذف شدن ولی صدا و سیما نتونسته کارو کنه. نمونهش مهران مدیری اینا بودن با ساعت خشک، یه مدتی حضورشون ممنوع شد و بعد برگشتن دو مرتبه به تلویزیون و برنامه سازی کردن و هر کدومشون هم بچه‌ای که تو ساعت خوش بودن سرنوشت‌های مختلفی پیدا کردن.
صدا و سیما ایران اصولا خب بر اساس واقعا چیز اداره میشه دیگه، بر اساس اینکه یه مدیری که میاد چه سلیقه‌ای داره یا مثلا چه روابطی داره یا چه مناسباتی یا با چه حلقه‌ای در ارتباط است. این ایراد بزرگی هست که همیشه گریبانگیر صدا و سیما بوده از سالهای پیش. که
آخه شما این قیافه آقای فروغی رو دیدی؟ این اصلا سلیقه داره
واقعا. البته گفتی فروغی، لازم من اشتباه کردم، یه دفعه ذهنم رفت پیش مرحوم فریدون فروغی خواننده بزرگم، گفتم
نه آقا اون آدم با سلیقه ترین
همون. من میگم اون از بزرگان واقعا موسیقی که هیچ وقت صداش کهنه نمیشه و هیچ وقت فراموش نمیشه.
البته من شنیدم این فروغی داماد حداد عادله، راست میگن؟
چیز باجناقشه. میگن که داماد باجناق حداد عادله یا پسر
حالا شجر نومچه‌شو که نمیخوایم الان بررسی کنیم شجر نومچه آقای فروغی رو.
خب اینا
شجر نومچه همه آهنگای تاپ تاریخ ایران رو تو این برنامه برون کردی.
فرق داره، ما میخوایم حریم خصوصی افراد رو حفظ کنیم. کام بیست اهل فال گرفتن هستی؟ فال حافظ؟
من کلن با مذهب و فال و این مسائل چیزم مخالفم.
اصلا کلن مخالف.
آره ولی اگر تو میخوای فال بگیری من هستم. آره. قبل از اینکه فال بگیری بهت بگم چیزی رو.
بگو.
قبل از اینکه فال بگیری من بگم که پرسیدین پیشتر چه اتفاق میفته بازی پرسپول استقلال، این که استقلال 2-0 میبره. حالا میتونیم فایده کنیم.
حالا میبینیم اینو میبینیم.
خوشم
ما امشب چند تا پرسپولیسی داشتیم، 3-4 تا استقلالی هم بودن.
من با عارف یه کل انداختم در ارتباط، گفت پرسپولیسی هم کل انداختم مرتب. من متاسفم آقای عارف متوجه نشد که این فقط یه شوخیه.
منصورم پرسپولیسی بود، منصورم امشب پرسپولیسی بود. آقا یک دقیقه داریم، زیاد وقت نداریم، بریم یک فال حافظی بگیریم، یک صدای بسیار شنیدنی و دوست داشتنی که در میاره. آره
اینو حتما باید شنید.
بله حتما باید بله شنید. بریم بشنو
گلبن عیش میدمد، ساقی گل ازار کو، باد بهار میوزد، باده خوشگوار کو، هر گل نو ز گلرخ یاد همی کند، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. مجلس بزم عیش را قالیه مراد نیست، ای دم صبح خوشنفس نافه زلف یار کو. حسن فروشی گلم نیست تحمل ای صبا، دست زدم به خون دل، بهر خدا نگار کو. شمع سحر ز خیرگی لاف ز عارض تو زد، خصم زبان دراز شد خنجر آبدار کو. گفت مگر ز لعل من بوسه نداری آرزو، مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو. حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخنگزار کو.
به استقبال بهار 1398 رفتیم با صدای ایرج گرگین.
آقا این آقای ایرج گرگین روح شاد به گردن من و آدمی که من امروز شدم، خیلی خیلی حق داره، واقعا جاش خالیه تو رسانه امروز.
به گردن خیلی از ماها و نسل پیش از ما،
واقعا اعتبار رسانه بود ایرج گرگین.
نه منو که شخصا اصلا ترین داده، آموزش داده شخصا، و خیلی چیزایی که من یاد گرفتم از
ایشون. منم این بخت رو داشتم که یه ترین اولم با ایرج گرگین بود واقعا، و این بزرگترین خوشبختی منه تو این کاری که دارم میکنم.
خب کامیز جان، ما داریم دیگه به پایان برنامه رادیویی نوروز 1398 میرسیم، ولی همچنان با تو همراه خواهیم بود در ادامه. میخوای توضیح بدی درباره این برنامه چیزی داری بگی؟
ببین من هر سال یه برنامه نوروزی درست میکنم، یه سری قور میزنم، امسال هم همین کارو کردم دیگه، قورهای من داره میاد.
سپاسگزارم. مرداد قاسمفر با ما بود، خیلی از دوستان اومدن، از عارف شنیدیم، محمد علی شیرازی، قرار بود بهمن قبادی با ما باشه که متاسفانه ارتباط ما باهاش برقرار نشد، امیدواریم هر جا هست سبز و خرم باشه. محمد زرقامی بودم در این نوروز 1398، البته هنوز بهش نرسیدیم، یک ساعت مونده، و نوروز 97 رو، یعنی سال 1397 رو باهاش خداحافظی میکنیم.
سال نو به همه شما مبارک.
مبارک.
Suspense 8.
این آخرین برنامه در سال جاری شمسی است. ملت، امیدوارم که حال روزتون خوش باشه. برنامه را اگه دوست داشتین بدین رفقاتون هم گوش بدن، تک خوری چیز خوبی نیست. دخترون شهر شیراز، دخترون شهر اهواز، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران، سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان.
دخترون شهر شیراز، دخترون شهر اهواز، دخترون ناز و تناز، مردم خوب ایران،
سلام
سلام به همه عزیزان، سلام به دوستان،
سلام
به همه عزیزان، سلام به دوستان.
دوستان، من یه چیزی بگم سری برم، راجب عید و اینا، همش باحال، همش خوب، همش شادی، همش هلل یا هل 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 یا سه، همش عین بستنی، همش عروسی. تو عروسی همه علکی خوشحال، هر کی داره بستنی میخوره هیچ وقت در حال بستنی خوردن ناراحت نیست، عصبی نیست و به بدهکاری و بدبختی فکر
نمیکنه.
ولی من کشیدم، شما هم حتما کشیدین، بدترین موقع سال برای بیپولی همین روز است. همین روز وسط زل آفتاب تابستون خیالی نیست، سردی بهش کرایه خونت نشته باشی مهم نیست، حتی 13 به در پول کباب و داستان نداشته باشی دردت نمیگیره، ولی شب عید اوضاع خراب باشه درد داره. میری بازار یکی داره داد میزنه
شربر بدم براچه، هراچیه دیو چلو هراچه.
تنها موقع ساله که کسی دنبال شر نیست.
شما دنبال شر میگردی؟
نه آقا جان، وقتی بازار خرابه میدونی چه اتفاقی میفته؟
بازار خرابه آقا، همه مردم قدرت توان خرید ندارن، نمیتونن بخرن.
فقط این که نیست، شما اصلا میدونی کاسبی کاسبها امسال چجوریه؟
50-50 قابل قبوله.
چی؟
50-50 یعنی 50-50. دوست دارم یه بوسم بده، عاشقتم.
اما برای همه بد نیست، ولی همین که یکی میگه بد نیست، یکی دیگه هم هست که شاکی بشه.
بد نیست خوبه.
بد نیست خانم؟
بد نیست خوبه. شما
مسئول داری؟
من نه به خدا.
نه به خدا پولدار نیست، اما همه چی گرون شده از قبل. گرونتر از چند وقت پیش شده نشده؟
خیلی گرونتر از دو هفته پیش شده.
میوه شب عید و اینا چی؟ اونا هم گرون شده اصلا.
میوه شب عید و اینا چیه؟ شکل آجیلش گرون. دیدم واقعا گرونه.
یکی انصاف داره؟ ولی نمیدونه بره چیکار کنه.
بریم چیکار کنیم؟ بریم خلاف کنیم؟ بریم دزدی کنیم؟
حق با مغازدارم هست، چون داره مالیات میده، داره اجاره میده.
حالا این وسط البته یکی احساسات ملی گرایانش زده بالا.
ایرانی، برای اینکه خب ما ایرانی هستیم، برای چی جنس خارجی استفاده بکنیم؟
ولی آقا جان، خانم جان، شما میدونی بین جنس ایرانی و خارجی مردم کدومو میخرن؟ شما چرا؟ خارجی رو میخرن یا ایرانی رو؟
خارجی رو بیشتر میخرن، اون که کیفیت جنسش خوبه.
تولیدای ایرانی چی؟
اکثرا یا مشکل براشون پیش اومده یا ورشکست شدن.
دلیلش چیه حالا؟
دلیلش اینه که جنس چینی میاد اینجا مثلا 5 تومن، این آقا میخواد جنس تولید بکنه باید 5 تومن مزد بده.
تولید کننده ها چی؟ تولید کننده های داخلی، خدا وکیلی، اونا چی؟
تولید کننده ها خدا وکیلی دارن فلج میشن، فقط باید تولید ایران رو حمایت کنه.
بله، این بود از گزارش شب عید ما، مردم و تولید کننده های ما. امیدوارم که شما هم شب عید حال روزتون خوب باشه، چه تولید میکنید چه مصرف میکنید. شب عیدی والا بیشتر میخوامت، بلا بیشتر میخوامت. آمار رسمی بدم در این ساعت‌های روحانی قبل از سال تا. خبرگزاری ایسنا نوشته که بیش از 88% مردم نسبت به سال گذشته کمتر آجیل خریدن. طبق نتایج نظرسنجی ایسنا، درصد افرادی که گفتند میزان خرید خانوادگی آنها برای نوروز 98 نسبت به سال گذشته در هر یک از موارد کمتر شده به شرح زیر است: 89% آجیل و تنقلات، 8.1% شیرینی و میوه، 82% پوشاک. دیگه من چی بگم؟ دیگه من چه کوچش. فقط این نیست، حتی آمار مجروحان چهارشنبه سوری کمتر شده. یعنی همه چی. الان اگه تو ماشین در حال سفر شمال هستید دارید این برنامه رو گوش میدید، بهتر میدونید که ترافیک راه شمال هم بیشتر شده یا کمتر شده. من اونجا نیستم نمیدونم، شما میدونید. خلاصه این که عید امسال به علت مشکلات اقتصادی
و پول که البته هر سال هست بدتر شده. اوضاع زیاد خوب نیست. من حتی سر این یک صحبتی دارم که عرض میکنم، ولی آقا این سال خیلی نرفته بالا. 98 تا چه خبره؟ بی خیال، این عمر داره میگذره ها، داره میگذره. 98 شد، دو سال دیگه میشه 1400. باورت میشه؟ من که باور نمیشه. مردم چی میگن؟ ای 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 ای
بچه‌م موز خواست، یعنی خدا سر شده نتونستم براش بخرم. توت فرنگی دیگه چیه؟ اونم نتونستم بسه. واقعا به ولای نگرم بخوام پشت دوربین به شما بگم، نه نتونستم بخرم.
از اون سر دنیا داره موز میاد، میدون 9000 تومنه، 8000 تومنه، ولی سیب قرمز خودمون اینجا کیلو 15000 تومنه.
چه باید اینجوری وایسین نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما، کیلو 11 تومن بوده الان شده 140000 تومن. کی باید جوابگوی مردم باشه؟
اگر ملت ایران جرأت اونو داشته باشن که 10 روز گوشت نخورن، گوشت کیلو میشه 35-40 تومن.
باید نخرن.
فقط نخرن. اگه نخرن اینقدر گرون نمیشه. چرا دیگه میخواد بیان اینقدر گرون میخره که گرون میشه؟ میخرن دیگه آقا.
باید نخرم،
باید نخرم، باید نخرم، گرمون رو نباید بخرم.
اونی که 2 کیلو 3 کیلو میخرید یه دونه 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 میخرم.
قدرت خرید واقعا نیستش.
حالا اینجا بعضی هم هم بینن عکس میشه ششون پر شده پسته 250 تومن رو میبینن.
اومدیم بگیریم، من تو قیمتش بالا یه جور در نمیاد. ما واقعیتش کار در جمعیتش سچار. نه یه 2 کیلو فقط شکلات خریده.
خب من کامبز حسینی هستم و میخوام نوروز رو تبریک بگم و بگم که آقا ای خسرو به خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن بابا.
ای خسرو به خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو به خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو به خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن. ای خسرو به خوبان، نظری سوی گدا کن، رحمی به من خسته دل بی سر و پا کن.
بکن یعنی امیدواری اینه که خسرو خوبان رحمی بکنه. هر سال این موقع من میشینم که یه چیز نوروزی بنویسم، تا برنامه نوروزی درست کنم. هر سال این موقع خیره به صفحه سفید داکیومنت در کامپیوتر، در مانیتور، همینجوری تمام زندگی میاد جلوی چشم که در سال گذشته چه خاکی به سر خودم کردم، چی شده چی نشده. اگر بخوام سالی که گذشت رو و الان داره دقایق و ساعت‌های پایانی خودش رو می‌گذرونه رو در یک جمله خلاصه کنم، باید بگم که سال 97 سالی بود که در آن آب و فاضلاب با هم قاطی شد. تشکر می‌کنم، خداحافظ شما، خیلی خوشحال شدم. دیگه بزنید ماهواره برنامه نوروزی تصویری رادیو فردا رو ببینید دیگه. ما تموم شد، ما را به خیر و شما را به سلامت، خداحافظ شما. اون آقا اون دودر بزن اصلا دیگه تمام. اصلا برای کسایی که وقت ندارن لحظه سال تحویل، چطور ما همین الان یه دستگرمی سال تحویل کنیم اگه که اونجوریه؟ برای اینکه دیگه همین دیگه من حق مطلب ادا کردم دیگه، آب و فاضلاب قاطی شده، بعد دیگه بقیهش ما اول کنیم به حول حالنا و اینا و اینا. ها
چی شده؟
شنوندگان عزیز، اتاق فرمان اشاره میکنن که خودت مسخره نکن، در یک جمله نمیتونی خلاصه کنی، در چند جمله باید خلاصه کنی. اوکی اوکی. شنوندگان عزیز، اتاق فرمان اشاره میکنن که اوکی موکی هم نکن، مثل آدم حرف بزن. بله چشم. سال 97 سالی بود که در آن روحانی تدبیر کرد که امید رو از مردم بگیره. ها؟ سال 97 جواد ظریف معنای قهر و استعفا را تشریح کرد و نشان داد بچه ننه است و اگر بازیش ندهند قهر میکند. سال 97 سالی بود که 3 تا از ژاپن خوردیم، 5 تا به یمن زدیم. حتی به نظر میرسه که بیشتر از ژاپن خورده باشیم و کلن اصلا ما تو یمن داریم چیکار میکنیم که بمانه. سال 97 برجام پاره شد، تو گویی تمام سابقه ظریف پاره شد، چون به طرز غریبی تبدیل شد به 2 تا ظریف، ظریف قبل از پارگی برجام و ظریف بعد از پارگی برجام. قبل از پارگی لبخند و دستکان دادن و سلفی با ایرانیان مقیم همه جا غیر از ایران، بعد از برجام نفس کش طلب و داد و بیداد. سال 97 پر بود از وعده های توخالی و اولدروم پلدروم هایی که برای مردم نان نشد سر سفره آجیل که پیشکش آقا. سال 97 پر شد از ناامیدی نسلی که قرار بود دنیا را تکان دهد ولی دنیا تکانش داد. ولی با همه این حرف بهار اومد ملت.
بهار آمد سوار آمد به مرکب نوروز خورشید تابان یهو.
بعد سال 97 برای من که این ور آبم هم سال عجیب و غریبی بود واقعا. خیلی چندین دفعه اساسی مریض شدم، چند تا برنامه رو از دست دادم، افتادم، اصلا بلند شدم، اصلا برای من سابقه نداشت من به خاطر مریضی برنامه نداشته باشم. من هر جوری بود مریض و دست پا شکسته این برنامه رو من اجرا می‌کردم. خلاص این سال 97 چند دفعه من افتادم بلند شدم، حتی الان باز بهتر شده، ولی کلا من واقعا احساس می‌کنم این سال معمولی نبودا. این 97 اینجور نبود که بگم مثلا سال 96 بدتر بود یا اصلا قابل مقایسه نیست با هیچ سال. این سال 97 من همه اینا رو گفتم که به اینجا برسم بگم که آقا یعنی حالا خدا وکیل قراره که ابر و ماه و فلک و خورشید و سیاست و پول و تورم و آجیل و اینا دست به دست هم بده، خوشحالی و شادی نوروز اما بگیره.
از خودم پرسیدم،
همینجوری که داشتم گاماس گاماس به راهم ادامه میدادم داشتم با خودم حرف میزدم، داشتم فکر میکردم
مگه میشه عید مبارکی و حس حالش رو از مردم گرفت؟ شدن که میشه، ولی آیا ما اجازه میدیم که رقص و شادمانی عید از ما گرفته بشه؟ دوباره از خودم پرسیدم.
وقتی داشتم وارد پارک بغل خونه میشدم که یه راهی برم و به این فکر کنم که در این ساعتهای پیش رو و پیش از سال تحویل چی بگم که حق مطلب گفته باشم، به این فکر کردم من پیش از شروع به نوشتن برنامه عرفته میرم پیاده روی با خودم حرف میزنم، فکر میکنم، در نهایت به نتیجه میرسم دیگه و میام میشینم سر میزم شروع میکنم به نوشتن. برنامه های معمولی هفتگی که به سوژه های هفتگی میپردازه ذره معلوم تره چون خبرهای هفته معلومه چیه، ولی برای برنامه عید باید کلی تر به جای یه هفته به سال گذشته نگاه میکردم. از پیاده روی برگشتم پشت مانیتور با این نتیجه گیری که سال 97 سال سختی برای مردمان سرزمین من بوده و سال 98 احتمالاً سال آسانی برایشان نخواهد بود. اما چرا؟ من فکر میکنم این سیاست بی پدر مادر ما رو بیچاره کرده آقا. هرچی میکشیم از دست سیاست و سیاست مداران، تقصیر اوناست، به جان تو تقصیر اوناست. مثلا وقتی رئیس جمهوری با شعار تدبیر امید میاد به میدون و در نهایت هیچ امیدی رو نمیتونه تدبیر کنه، زنده کنه، آیا باید اینقدر روی یک نسل تأثیر بگذاره که امیدشون رو از دست بدن؟ و اصلا ما باید به چی امیدوار بشیم؟ اصلا داستان اینجاست که من میدونم، تو میدونی، همه میدونیم که به عنوان ما آدمیان ایرانی ما چی میخوایم. معلومه دیگه، آزادی، عدالت، همه چیزایی که در 40 سال گذشته از ما دریغ شده و متاسفانه تکاپوی ما برای درآمدن از زیر گرده استبداد نتیجه نداشته. این همه سال یه سری آدم هم آمدند و رفتند، یک سری در نهایت هیچ کدام به نتیجه نرسید، ما خیری ندیدیم. ولی سوال اصلی اینجاست، وقتی امید را از ما میگیرند آیا ما هم باید امید را از دست بدیم؟ اصلا چجوریه وقتی امید میتونن بگیرن؟ نه به خدا. این حرف آخر من در ساعتهای پایانی امسال از ملت. به عنوان یک شخصیت رسانه‌ای، طنزپرداز، بازیگر، کسی که دوست داره خلاق بشه، کوچیکی شما همه شما هستم من به جان تو، به عنوان کسی که سال هاست که بهش پول میدن که پشت میکروفون حرف بزنه، باید عرض کنم که نه خیر آیه جمهوری اسلامی، شما نمیتونی بچه خر کنی پدر جان، بچه نمیتونی خر، من اگه نتونستی خر کنی، من نیازی به امیدواری های تو خالی شما ندارم و امید اصلیم برای نفس کشیدن در فضای آزاد در ایران رو با این نوحه ها و پیام های نوروزی بعد از دودر 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 اینا شما و صلوات هایی که میفرستین از دست نخواهم داد. تنها چیزی که داریم همینا ملت، میدونستی؟ و تلاش من اینه که جمهوری اسلامی از من یه چیزی مثل خودش درست نکنه، ولی این بری من یه بار با مادر بزرگم داشتم میرفتم نمیدونم چی شد، یکی از بچهای کوچه یه حرف زشتی زد، فوجی داد، منم سریع عین خودش جواب بدتر بهش دادم. مادر بزرگم خدا بیامرز گفت وای 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 نه ایبا 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 دانه بشو دانه بشو ایبا نه 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 نه. گفتم غلط کرد، فوش داد، فوش شنید. گفت تو هم فوش دادی و شدی شبیه اون و فرقی باهاش نداری. آدم های بد از ما موجوداتی عین خودشون میخوان بسازن ملت. بیایید به این خصیصه آدم های بدی که بر مملکت ایران زمین دارن حاکمیت میکنند تن ندیم. بیایید مثل اونا نباشیم، نشیم. بیایید امید واقعی رو زنده نگه داریم و فارغ از همه این فشارها که قرار از ما آدم های منفعلی بسازه، همچنان به روزهای بهتر، شادتر، زیباتر باور داشته باشیم. من واقعا خدا وکیل اینجوری فکر میکنم. من دیگه فکر میکنم که کسی نمیتونه شادی نوروزی رو نمیتونه اما بگیره دیگه. این دیگه نوروزی که نمیتونه ملت بگیرین که. امید به ایران آزاد رو هم که عمرن بتونیم بگیرین از ملت. من امیدوارم که در سال 98 هممون آدم های بهتری بشیم. امید شما برای سال پیش رو چیست؟ اصلا امیدی دارید؟ و اگر دارید آن چی چی چی
سلام کامبیز جان، امید من برای سال 98 اینه که مردم بیشتر از اینکه به فکر خودشونن فکر همدیگه باشن تو همه چی. اینجوری خیلی سال بهتری داریم.
من یه مهاجرم که تازه مهاجرت کردم به اروپا و بعد از 6 ماه امروز تونستم اینجا اقامت بگیرم. امیدم برای سال 98 اینه که هیچ ایرانی دیگه مهاجرت نکنه به این ور اون ور و همه مهاجرا بتونن به کشورشون برگردن. واقعا این شرایط خوب نیست برای هیچ کی، برای هیچ کی.
من فکر میکنم خیلیامون با وضعیتی که این روزا هست خوشحال نیستیم. من چیزی که دوست دارم یا امید دارم اینه که توی 98 حالا هر جوری که هست مردم با مردم مهربون باشن. خیلی شدنیه، امید من اینه.
خبر خوشحال کننده تو سال 98 میتونه برای من این باشه که رفیقم محمد، هنرمند ارزشمند، جوان کاردرست، دوست داشتنی، از دام اعتیاد بیاد بیرون. نه تنها محمد، همه محمدها، همه جوانهایی که همشون دوستای منن و واقعا من خوشحال میشم همه ای کسایی که تصمیم گرفتن سال جدید چیزی نکشن موفق باشن.
خب تا دقایق دیگه اولین ویژه برنامه تلویزیونی رادیو فردا رو خواهید دید. تلویزیون راهش اینه که الان که من دارم حرف میزنم رادیو رو بعد از حرفای من خاموش کنید، تلویزیون رو روشن کنید. همکاران من برنامه باحالی رو برای شما تدارک دیدن، تهیه کردن، همه بچهای رادیو فردا، فرشید، اینا خیلی زحمت کشیدن. من به شما چند دقیقه وقت میدم تا کانال رادیو فردا رو تو ماهواره پیدا کنید و تو این فاصله میخوام براتون جدیدترین آهنگ گروه باحال داماهی رو بذارم با عنوان هومبا. برای همه شما آرزوی سالی خوب دارم. تمام کسانی که به خاطر فشارهای حکومتی در زندان هستند و صدای من رو دارن میشنوند، امیدوارم که هرچه سریعتر از زندان بیان بیرون. به امید آزادی برای ملت، به امید مبارکی برای ملت. یه 4-5 دقیقه وقت دارین تا این آهنگر رو، در حالی که دارین آهنگر رو میشنوید بزنید تلویزیون و برنامه باحال تلویزیونی نوروزی رادیو فردا رو ببینید. عید همه مبارک. شاکرتیم.
Yar yar elal elal son beto, yar yar elal. پشت کراتن اون با گاون کجارن اون با پشت کراتن اون با کلات جون بد اون با شهر بارم بد اون با شهر بارم بد اون با شهر بارم بد گاز کن به تو اما شیر شیرگا اما به روغن گاز